سابقه در امریکا 17 بار پی در پی افزایش یافته بود، این هفتمین بار است که در دور ریاست جدید بانک مرکزی امریکا نرخ بهره پایه همچنان ثابت باقی می‌ماند. امروز در حالی که در جنوب کالیفرنیا و مناطقی از فلوریدا گرمای زیاد و خشکی هوا به آتش سوزی های منجر شده، در چند ایالت غرب میانه از جمله در ایالت میزوری ریزش باران های شدید سیل های بزرگی را جاری ساخته، به طوری که هزاران نفر از ساکنان مناطق سیل زده به مناطق دیگری منتقل شدند. در لس آنجلس تلاش ماموران آتش نشانی برای مهار کردن قسمت‌های دیگر آتش سوزی گریفیت پارک همچنان ادامه دارد و در فلوریدا صدها ایکر زمین‌های علفزار و جنگلی سوخته و آسیب‌های بزرگی به بار آمده است. پرزیدنت بوش امروز در همین حال گرین‌برز، یکی از شهرهای کانزاس که در این هفته بر اثر وزش یک گردباد شدید 95% آن ویران شد، بازدید کرد و اظهار داشت دولت وی همه کمک‌های لازم را در اختیار آسیب دیدگان قرار می‌دهد. در لس آنجلس امشب حداقل حرارت هوا به 60 و فردا حداکثر به 82 درجه فارنهایت به ترتیب برابر با 15 و 27 درجه سانتیگراد میرسد و آسمان فردا نیز صاف و آفتابی خواهد بود. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان در باره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها هر شب از ساعت 10 تا 12 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو، بفرمایید خانم.
الو،
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
نباشید.
متشکرم.
من از کانادا مزاحمتون میشم. سوال داشتم در مورد ترس و ADHD. من البته خودم نمیدونم که مشکل ADHD دارم یا نه، ولی کن یک روانکاو من گفتش که شما این مشکل رو ندارید، ولی کن اونچه که دیدم توی تستا یا برنامه ها یا مسئله که خوندم فکر میکنم این در من هست. یه مقدار خیلی زیادی هم در تمام شرایط دوچاری یک استراب خیلی بدی میشه.
نه، بیاد استراب رو بذارید کنار، چون اینا هم مرتبط هستن ولی کاملا متفاوتن. به من بفرمایید اون علائم و نشانه هایی که فکر می‌کنید بر مبنای اون کمبود توجه و تمرکز همراه با بیش فعالیتی دارید چیه؟ در شما 5 تا علامتی که در خودتون می‌بینید یا بر اساس آگاهی هست چه هست؟
اولا که مثلا من سالها پیش از زمان کودکی شعر می‌گفتم و هنوزم همینطوره، ولی که نمی‌تونم هیچ وقت اینا رو جمع‌آوری بکنم.
یعنی
نظمی درش وجود
نداره. نه صبر کن، چه ارتباطی به موضوع داره؟ این چه ارتباطی به ADD و... نه سب کنید عزیز، این چه ارتباطی شما با ADD و ADHD بذارید؟
چون وقتی با یکی از دکترها که صحبت کردم ایشون گفتن که معمولا کسایی
که هنری هستن. نه سب کنید شما من الان شما من میفهمم که با دکترها رو ول کنید، چون من نمیدونم با اونا چه کنید، با اونا چی گفتی اونا چه گفتن گرفتار میشید. نه به من بفهم، شما میگید من این مقدار مطالعه کردم، یک این چه ارتباطی به ADHD یا آدمی است که یه مقدار شعر گفته شعراشو جمع و جور نمی کنه؟ خب نکنه، شاید به دلایلی این کار میکنه، خیلی دلایل فراوانی هم میتونه داشته باشه، ولی به ADD یا ADHD چه ارتباط داره؟ این یکی دیگه چی؟
یکی دیگه این که آقای دکتر، از زمانی که من بچه بودم و هنوزم همین ادامه داره تمرکز ندارم. یعنی مثلا شما فکر کنید که یه مطلبی رو که مثلا تو رانندگی، حالا من میگم مثلا وقتی که معلمم داره مثلا میگه سعی کنم حواسمو بهش بدم، ولی مرتب حواسم پرت میشه.
سر کلاس چی؟
تمرکز نمیتونم.
شما چند سالتونه؟
آقای دکتر من 40 سالم هست.
خب وقت داستان الان سر کلاس رانندگی، حالا اون میتونه چیزای دیگه باشه.
مدرسه هم همینطور بودم آقای دکتر، من مثال هستم که در حال حاضر، ولی از زمان مدرسه همینطور بودم، زمان دانشگاه همینطور بودم. یعنی همیشه با این مشکل عدم تمرکز روبرو بودم. یعنی که مثلا بعضی، البته برای من تفکیک میشد، بعضی درس ها رو خوب میتونستم هضم و جذب کنم، مثل فلسفه، مثلا درس هایی که دوست داشتن در رابطه با جامعه شناسی بود دوست داشتم، اینا خیلی سریع هضم میکردم.
نه هضم نیستم. ببینید عزیز، آیا وقتی که میشستید یه کتاب جامعه شناسی یا فلسفه میخواید میتونید یه ساعت بشینید بخونید؟
بله.
خب آخه این پس به ADD ارتباط نداره. ببینید اگر من چشمم نمیبینه که نمیتونم بگم مطالب خوبی که دوست دارم و میبینم برای نمیبینم. آخه اینا یه مقدار با هم ارتباط داره. برای شما که دبستان و دبیرستان و دانشگاه رو رفتید، معمولا اگر معالجه نمیکردید که به این راحتی اینا رو نمیتونستید پشت سر بگذارید. دیگه چه علامتی در خودتون میبینید؟ یعنی میبینید اینا تشخیصهای ناقصی هست که میتونه به چیزهای دیگه مرتبط باشه.
میفهمم.
مثلا دیگه چی؟
مثلا وقتی که میخوام مثلا یه خیابون رو به من میخوان آدرس بدن، مثلا میگن برو شمال، مثلا اون طرف، مثلا متوجه نمیشم، یعنی نمیفهمم. مگر اینکه مثلا
مقصود تو از نمیفهمم یعنی چی؟
یعنی متوجه نمیشم طرف چی میگه.
یعنی چی نمیفهمم؟ من اگر به شما بگم که شما میرید تو خیابون مثلا ویلشر، بعد میپیچید به راست، نمیفهمید یعنی چی؟ این مسئله فهمیدنی نیست.
متاسفانه گاهی اینجوری میشم آقای دکتر. یعنی مثلا به میگن من توی خیابون ما کانادا هستیم، مثلا به من میگن برو شپرد، شپرد رو میدونی کجاست؟ مثلا میری تو شپرد، میشی دم سمت چپ، مثلا
خب
چهار راست شپرد، بعد من میگم چپ کدوم هر میشه، از این شما میشه، از این میشه، یکم حالت در رابطه با به خصوص آدرس یا اینجور چیزه یکم گیج میشم.
نه اینا ارتباطی نه به ADD داره نه ADHD. آخه اینا چیزی نیست که آدم گیج بشه. آخه مثل اینه که بگی من 2+2=4 رو نمیفهمم. وقتی یا مشکل بهره هوشیه یا پروسسینگ مغزتونه. نه یه ذره یه کسی میخواد که باید دقت شما رو آزمایش کنه. ممکنه اضطراب یه اختلالی به وجود بیاره، ولی نه درباره مسائلی به این سادگی اون زمانی که میخواد یادتون بمونه.
من همین برام آقای دکتر هضمش مشکله، چون من سخت‌ترین مسائل رو خودم حل میکنم. یعنی گفتن این حرف نمیدونم درسته یا نه، یا خیلی از من کمک میخوان در مورد مسائل، درکم خیلی سریع همیشه بوده، ولی که در رابطه با این مسائل من ساده‌ترین چیزایی که دیگران میتونن انجام بدن بعد توانایی من کم میشه. نمیدونم چه ربطه، چون من علمشو ندارم، نمیدونم استراب، عدم اعتماد به نفس، ADD، هیچی نمیدونم در موردش. یعنی گم کردم خودم رو در واقع، تو استرابم هم خیلی بد.
شما من بگید زندگیتون چطوره؟
در مورد زندگی در حال حاضر
همه چی، هر چی از زندگی شغلیتون، کاریتون، خانوادگیتون، زناشوییتون.
من آقای دکتر، ما دو تا بچه بودیم، یه پسر یه دختر که بعدم 2 سال و 6 ماه از من بزرگتره و زندگی خانوادگیمون آقای دکتر، پدر مادر خیلی مهربون، خیلی خوب، اما نسبت به ما خوب، نه نسبت به هم. و من از توی روابط عاطفی از پدر مادرم جز محبت چیزی ندیدم.
حالا بعد بزرگسالی خودتون چی؟ بزرگسالی خود
من میگم از پدرم و مادرم جز محبت چیزی ندیدم، چون واقعا پدر مادر من آدمای خیلی مهربونی بودن. اما پدر من در یک وقتی من خیلی کوچیک بودم، مثلا 4-5 سالم که بود، پدر من یک کارخونه ای داشت، مواد شیمیایی تولید میکرد. بعد این کارخونه زمین خورد و پدر من خیلی بهش فشار اومد، به حدی که زندگی ما از هم پاشید. و همین اساس من بعد از اون پدرم هر وقت میدیدم مست بود و این خیلی من میترسم. یعنی هر وقت که میامد خونه من انتظاری بحث شدید داشتم و حالت چشماشو که میدیدم حدس میزدم که امشب یه دعوای خیلی بده یا بحثه. یا پدرم رفتارش کاملا از حالت طبیعی خارج و این منو انقدر میترسوند اون موقع ها که هنوز وقتی بهش فکر میکنم، اینم من که بزرگ شدم با وحشت اونجوری هنوز روبرو نشدم که وقتی بچه بودم اونقدر میترسوند.
حالا بعدن زندگی زناشویی خودتون چه شد؟
زندگی زناشویی خودم خوبه دوستو، البته مشکلاتی بوده که با کمک روانشناس خوب مثل شما حل شده، آروم شده. زندگی من دیگه آرومیه، خوبه. ولی شوهر منم از این مسئله استراب من و اینکه من مثلا دست و پامو گم میکنم، کارهای کوچیکی هم نمیتونم انجام بدم، خب اون خیلی ناراحته.
نمیدونم میتونید شما اون وحشت کودکیست که شما رو همچنان احاطه کرده، میتونید این نقش و رولی باشه که شما خودتون رو به بی‌حسی و بی‌احساسی و نادانی و نفهمی میزنید، چون از این طریق میتونید خودتون رو به نوعی حمایت کنید. به ADD و ADHD من مرتبط نمیبینم. استراب شدید و وحشت میتونه به شما حالات غیر عادی یا حتی اختلالات جدی روانی بده، ولی این احتیاج به یه مقدار موشکافی دقیق درباره کل زندگی و حالاتون، از خوابتون، غذاتون، ارتباطاتتون، مسئله همسرتون، فرزندانتون، دوستانتون، محیط کارتون، یه کسی باید اطلاعاتی رو بگیره. چون به نظر من وحشت هست همراه با یه اختلالات شخصیتی، اونا مسئله ساز هستن. ولی چه هست رو این کاری نیست که من رو خط رادیو بتونم بکنم، برای که اون احتیاج به 2-3 ساعت گفتگو داره حداقل تا اینکه بشه. برای که پیچیدگی مسئله یه مقدار مسئله با توجه به آنچه خودتونم فهمید اینقدر وسیع و پراکنده هست، ولی شما با یه ارزیابی دقیقی ازتون میشه بر مبنای اون بعدا ببینید. ولی ADD ADHD رو من نمیبینم، اون من دلیلی برای اونا نمیرم و تازه اگر اونا بود اینقدر پیامدهای عجیب و غریب نداشت. این که توصیه میکنم یه کسی رو پیدا کنید و فقط در جهت تشخیص دیاگنوستیس، در جای اسسمنت یه ارزیابی از شما بکنن که شما شاستی چادم، یه تست شخصیتی MMPI رو بگیرید، اون به مقدار زیادی کمک میکنه. اون فکر میکنم بهترین کار اول، قدم اولی. یه تست
شخصیتی
نه نه داره. خب نه اونو نمیدونم، ولی نیستم ولی ارزوی نیست که
خب
منم نمیشناسم. من فقط جنوب کالیفرنیا من متأسفانه پیام ها اومده. اینکه توصیه من است که کسی رو پیدا کنید، یه ارزیابی تجاری تست رو اگر انگلیسیتون در این حدی باشه میتونید به اون جواب بدید. به هر حال ببینید چه میکنه. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم.
تمام شما با ما باشید.
مرغوب ترین و تازه ترین مواد غذایی را با نازل ترین قیمت از سانتا مونیکا گلدکاشر مارکت تهیه کرده و هدایای نیز دریافت کنید. با خرید $50 یک شیشه روغن هسته انگور 1 لیتری ایتالیایی، با خرید $75 یک شیشه روغن زیتون اکسترا ویرجن 1 لیتری صدف، با خرید $100 سرویس غذاخوری 20 پارچه و با خرید $200 سرویس 7 پارچه تفلون به شما هدیه داده می شود. این هدایا تا تاریخ 15 جون معتبر می باشد. در سانتا مونیکا کاشر مارکت کیترینگ گلات کاشر پذیرفته می شود و سفارشات تلفنی شما در منزل تحویل می گردد. سانتا مونیکا گلات کاشر مارکت در 11540 سانتا مونیکا بولوارد نفش کالبی، تلفن 310-473-4435 310-473-4435.
هر چقدر ورزش میکنید و رژیم غذایی میگیرید تا اندام متناسب داشته باشید، باز هم نمیتوانید از شر چربی های اضافی خلاص شوید.
Call 1-800-LIPOZAP. That's 1-800-LIPOZAP.
با استفاده از روش لایپوزاپ به آسانی و بدون تحمل درد چربی های اضافی را از بین ببرید و همان روز به کار برگردید.
Call 1-800-LIPOZAP. That's 1-800-LIPOZAP. Or visit us on the web at lipozap.com. That's lipozap.com.
لایپوزاپ بدون نیاز به جراحی چندین اینچ از قطر کمر، شکم و یا هر نقطه دیگر از بدن را به آسانی کم می‌کند. لایپوزاپ جایگزینی مطمئن برای لایپوساکشن است که بدون جراحی و با استفاده از جدیدترین تکنولوژی پزشکی انجام می‌شود و کاملاً تضمین شده است.
Call 1-800-LIPOZAP or visit us on the web at lipozap.com.
آقای وکیل کی تشریف میارن؟
از اینکه وکلا برایتان وقت ندارند کلافه شده اید.
لطفاً فردا زنگ بزنید.
چقدر خوب بود اگر وکیل شما 24 ساعته برایتان وقت داشت. اینجاست که قدر دکتر دیوید یریدی را میشناسید. دکتر دیوید یریدی وکیلی است که برای شما همیشه وقت دارد. انجام امور قانونی شما را به وکیل دیگری معول نمی‌کند و خود شخصاً به دادگاه می‌رود. دکتر دیوید یریدی با سال‌ها تجربه در امور صدمات بدنی ناشی از تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت و سایر سوال نقلیه. تلفن 24 ساعته دکتر یریدی 1-800-DYDY-LAW و یا 1-800-393-9529. دفاتر حقوقی در لس آنجلس، اورنج کانتی و لاس وگاس. به هنگام تصادف اتومبیل فراموش نکنید که دکتر دیوید یریدی همیشه برای شما وقت دارد. 1-800-DYDY-LAW 1-800-393-9529.
Hello, I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. خیلی ممنون.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن 310-601-46-60 310-601-46-60 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در منطقه اورنج کانتی هستن میرسونم که کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت رو از روز چهارشنبه 23 می در اورنج کانتی پلازا واقع در 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین آغاز خواهم کرد. تشکیل و تغییر شخصیت در ایرواین از روز چهارشنبه 23 می دو هفته دیگر. این کنفرانس 8 هفته ادامه خواهد داشت. همچنین با آقای دوستانی که در منطقه فرزنو هستن میرسونن که همین شنبه 12 هم از ساعت 7 تا 10 در پورت واشنگتن الیمنتری اسکول سخنی درباره خوشحالی و خوشبختی خواهم داشت و ورود به این کنفرانس آزاد و رایگان است. همچنین با آقایتون میرسونم که به همت دوستانمون در کامرشال تراول سفر 3 روزه‌ای رو از لس آنجلس به انسنادای مکزیک داریم. این سفر از روز جمعه 29 جون آغاز شده و تا روز دوشنبه 2 جولای ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه های کشتی، برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. اگر مایلید در این سفر با ما باشید و از این برنامه ها شرکت کنید، لطفاً با کامرشال تراول با 1-800-819-91 تماس بگیرید. نکته عرض کنم که اگر مایلی در برنامه هایی که شبها و روزها به زبان فارسی و ایرانی یا فارسی و برنامه‌های ایرانی برای شما تهیه دید شرکت کنید، باید از طریق کامرشال ترافل باشه. و بالاخره اگر مایلید انتشارات مرکز بهزیستی شامل سی دی، دی وی دی، کاست و ویدیو برنامه‌های مختلف رو سفارش بدید، لطفاً با تلفن 310-926-5026 926-5026 و یا وبسایت یا تارنمای holakui.com holakoue تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
از آقای هولاکوی.
بله بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
من خیلی متشکرم از وقتتون. من 51 سالمه. 32 سال در امریکا هستم و با خانم امریکایی 30 سال زندگی میکنم و ازدواج کردم و دو تا بچه داریم، یکیشون 28 سالشونه، یکیشون 19 سالشونه. من چیزی که هست حدود 8 سال گذشته، این من با خانمم دیگه دانشگاه با هم رفتیم، همه این چیزا دیگه با هم تقریبا میشه گفت بزرگ شدیم و حدود 8 سال گذشته این یه رابطه ای با یک نفر دیگه داره که خیلی به من اثر شدید گذاشت و من چون اصلا من اثر رابطه بین من و این هیچ نشون دهنده همچین چیزی نبود، من بینمون هیچ اختلافی به اون صورت نبود و خودش هم میگه و هیچ وقت به من مثلا نگفت که خب من مثلا مسئله‌ای دارم با تو، یه همچین چیزایی، هیچ همچین چیزی نبود. و من به این از یه طریق من حس کردم که این رفتارش عوض شده در مدت حدود 6 ماه و بالاخره هر جور بود فهمیدم که یه همچین چیزی شده و خیلی ناراحت شد خودش. اصلا بالاخره رفتیم حدود 15 جلسه با به کانسلینگ و کانسلر هم همینجوری گفت بابا تو اصلا حالا ممکنه این یه مشکلی داشته باشی اما تو هیچ وقت اصلا رو نکردی این چیزا رو باهاش که حالا یه همچین چیزی هست. خلاص یه مقدار چیزایی گفت که تصحیح کنیم و اینا. منم این کارو کردم. و
چی کنید؟ نفهم لغت فبری چی کنید؟
گفتش یه کارایی مثلا من چیزایی که اون از من اشکال میگرفت.
مثلا دوتا اشکال اصلی که ایشون گرفتن از شما چه بود؟
مثلا این بود که من اونو به اون صورت چیز قدرشو نمیدونم، متوجه این؟
یعنی چی قدرشو نمیدونم؟
قدرشو نمیدونم یعنی این که مثلا من اگه اون برای من کاری میکنه من نشون نمیدم که خیلی خوب مثلا این چه کار خوبی برای من کرد، نمیدونم، بالاخره یه جوری اون اپریشیشنم رو نشونش بدم.
آیا مثال خاصی داشت؟ آخه ببینید چه این موضوع
برخی از وقت آره مثلا مثالاش این بود که چه میدونم مثلا وقتی که غذا درست میکنه، وقتی که کاری میکنه توی خونه، من اینا رو نشون
من حال متوجه شم. یعنی به صورت کلی بود. آیا ایشون مانند شما هر دو کار میکردی تو میکنی؟
هر دو کار میکردیم و هر دو هم کار میکنیم و این اشکالات هم که از من میگرفت واقعا من بعد از این که گفت من گفتم خیلی خوب من واقعا شاید یه مقدارش به صورت کالترال باشه که من خب دقت نکردم و گفتم خیلی خوب من میتونم این داره عوض
دیگه چی؟
و همینجور و میگفتش که نمیدونم این به اون صورت با من مثلا پشنت نیست که به من خیلی مثلا.
حالا سالی که از حضورتون دارم، اون رابطه ای که ایشون داشتن دو سه تا سال اول، اون رابطه یه رابطه احساسی عاطفی شده بود یا یه رابطه فقط؟
یه رابطه خیلی کوتاهی بود. من خیلی سریع حس کردم چی شده.
نه اگر شما نه سال دوم من نیست، وقتی شما حس کردید قد شد یا اگر شما حس نمی‌کردید ادامه پیدا می‌کرد؟
اونو دیگه من نمیتونم بگم.
نه خب واقعا برخی از اوقات با دانستن شماست که قطع میشه.
همون میگم ولی من نمیتونم یعنی اون من نمیدونم. ولی اینجور که خودش مثلا بعد از یه مدتی گفتش عجب بابا اون عجب اشتباهی کردم. متوجه این چی میگم؟ بر اساس اون خب فکر کنم اصلا چیزی که باید رابط قطع میشده. وگرنه من که خب نمیدونم. تو که
خب بعد از اون رابطه تون با هم چطور شد؟ بعد از اون ماجرا
بعد از اون رابطه ما خیلی خوب بود دیگه. من اصلا هیچ مسئله ای نداشتم.
یعنی بهتر از گذشته شد؟
بله بله بله. اتفاقا اون چیزم گفت اون اون روانشناس ما گفتش که خیلی موقع ها اصلا این به هم میخوره این رابطه، گفت خیلی اکثر موقع ها این به هم میخوره این رابطه وقتی هم میشه، اما حالا نمیتونم، گفتش که شاید هم بهتر بشه. تو اگر که به من گفتش که اگر که شما خب واقعا از ته دلتون میخواین با ایشون باشین و کارهایی که ایشون حساس راجع بهش شما در نظر بگیرین، خب شاید این به جایی برسه. و یه چیز هم بگم، من
صداتون نظر کم دارم، اگه بلندتر صحبت کنید ممنونتون میشم.
بله بله. و یه چیز دیگه هم که هست، موقعی که این اتفاق افتاد اون پسر کوچه که من حدود 11 سالش بود و من به خونه من گفتم والا هرچی شد شد، اما من نمیخوام کسی دیگه این پسر من بزرگ بکنه. گفتم اینه که من هر کاری حاضرم بکنم تا اونجایی که چیز باشه، منطقی باشه.
آخه البته من مخالفتی با حرفاتون ندارم، خیلی هم از این بابت خوشحالم، ولی این ایشون بودن که قرار بوده عوض بشن، نه اینکه حالا تازه شما به دکارم تو این ماجرا شده باشی.
نه نه داخل ایشون بعد نه، گفتم که اگه اشکالاتی که زبانشناس در من دید من حاضرم درست کنم که این رابطه پیش بره، که چون من نمیخوام این اتفاق به اون بچه رو اثر بذاره. و اینی که من به شما میگم، مثلا اینا هیچ کدوم هیچ کس دیگه نمیدونه راجع به این موضوع، یعنی ما زندگی روزانمون همچین بوده که اصلا هیچ نشان دهنده این اشکالات نبوده.
نه صبر کنید، البته اولا ممنون شم بلند. آخه ببینید یه زمان است که نشان این اشکالات رو داشتیم، نمیخواستیم ببینیم، بهش اعتنا نمیکردیم، بی‌حس و بی‌احساس بودیم، یه زمان بودیم که فکر کردیم این زندگی، خب اینا جزی از زندگی است.
نه میگم که یعنی بر این مثلا کسایی که تو خونه بودن اینا اصلا راجع به این موضوع هیچ.
خب حالا این که بین فرمان این ماجرا رو به کسی نگفتید؟ بسیار خوب. خب
من میگم بچه ها همون هیچ کنون نمیدونن همچین چیزی.
خب
کسا همچین چیزی شده متوجه این بعد حالا من این یکم گذشته رو خواستم براتون بگم. و حالا چیزی که هست بعد از 8 سال که این گذشته، حالا باز من حس میکنم این یکم شروع کرده باز به من میگه که نمیدونم تو، من شاید تو برای من شاید اون مرد ایدئال من نباشی. و میگه که نمیدونم، منم همینجوری از فهمیدم که این داره با یه نفر سر کارش باز داره حرف میزنه و اینا، نه اینکه رابطه ای داشته باشه، و قسم میخوره که این رابطه با کسی نداره و منم باورش میکنم. اینو من تا چون میشتم
چی فرمونی؟
من باور میکنم.
چرا باور؟
چون که تا حدی من اینو میشناسم.
شما دفعه قبلا فکر میکردید میشناسید؟
آره، برای من نشون داد که من فهمیدم که اشکال کجاست و فهمیدم که من چیزی بود و الان که میگه نیست، من تا یه حدی قبول دارم که
نه. آخه این مسئله تا یه حدی، من که میتونم تا یه حدی قبول کنم طرف حامله هست یا حامله نیست.
نه
صبر کنید عزیز، یا حالا یا مشکل زبانی مقداری شما دارید که کلام رو اینجوری میفرمید، ولی این مسائل یا هست یا نیست که تا حدی نداریم.
نه میگم که یعنی رابطه نزدیکی با کسی نداره، رابطه
دور با کسی داره.
یعنی این که مثلا میگه که خب کسی هست، من یکی از سر کارم که باهاش مثلا اینترستد هستم، اما فقط دارم باهاش حرف میزنم، از متوجه این چی میگم. و من حالا خواستم و من باز دوباره بعد این به من میگه که باز حاضره که بره با روانشناس صحبت بکنه، متوجه این
برای چی بره؟ بگی باز ای با ایراد شما چیه؟
نه من گفتم دیگه، گفتم این دفعه که میری، من اینجوری گفتم که من این دفعه که میری با روانشناس صحبت کنی، من واقعا تا اونجایی که من میتونم هر کاری میتونستم کردم و اینو واقعا میگم و خودش هم میدونه. من دیگه نمیتونم کاری و باز دوباره اگه میخوای بگیم که مثلا من نمیدونم پشنت نیستم و از این چیزا، من دیگه بعد از 30 سال که منو دیدی و با هم بودی و اینا، دیگه بعد بدونی که یه کارایی من میتونم بکنم، یه جور آدم اینجوری هم دیگه. حالا باز بخوای شرایط بذارید برای رابطه آیندمون، دیگه من برام قابل قبول نیست. اینه که اگر که میخوای من اینجوری، اگه میخوای تو باید یک کاری درست بری در خودت، اون یه چیزی و الا من دیگه کار دیگه ای نمیتونم واقعا بکنم. و اون مدتی هم که من این اشکال میگرفت اینا، این اشکال بود. خب من خیلی شدید کار میکردم. خب میامدم خونه اگه چیز آماده بود مثلا حواسم نبود که حالا بگم تشکر کنم نمیدونم.
حالا اون که گذشته، حالا الان پرسشتون از من چه است یا مشکل من سر چه است؟
پرسشم اینه که من در این شرایط این اگر که این شخص بره با یک روانشناس صحبت بکنه، من در این رابطه هرچی روانشناس بگه، حالا بگه خب درسته غلطه هر کاری که میکنه، اون من خودم برای خودم باید چجوری از این شرایط استنباطی بکنم که چی کار باید بکنم؟
مثلا نمیفهمم چه آخه عزیز، شما چه چیزایی رو میدونید درسته باید بکنید، اون چیزایی که غلطه نباید بکنید. شما فرض بفرمایید اگر به شما میگن شما آدم اپریشیتیو نیستی، تو به اون اندازه قدردان و سپاسگزار نیستی، شما هم قبول دارید، خب بکنید.
نه میگم خیلی خوب، نه اونو درسته و اونو دارم.
نه ولی آخه چه چیزی به شما بگم؟ خب اونا که هنوز چیزی به شما نگفتن.
نه میگم مثلا اگه بگید تو اصلا خیلی خوب، مثلا اون روانشناس تقصیر خانوم منه همه اینا،
آخه اونا به تقصیر کاری نداره، اونا میگردن
بیرن. نه میگم تقصیر براشین، تقصیر نه، این اون احساساتی که اون داره من راجبش کاری نمیتونم بکنم. بگه خیلی خوب این احساسات این داره، اگه این به من بگه که خیلی خوب بابا من غلط کردم، من بازم میخوام با تو باشم تا آخر عمرم، اما بر اساس این چیزایی که در گذشته شده من چه واقعا تو چقدر میتونم روی این رابطه که هست حساب بکنم؟
آخه من هیچ شناختی از ایشون ندارم. شما هم در حالی که آدم خوبی هستید ولی آدم ساده ای هستید. یه کسی دیگه خطا کرده، بعد اومدن به شما گفتن ای بای راد شما چیه، شما خودتون درست کردید. بعدم ایشون حالا حرف این است که من یه آدمی رو بهش اینترست پیدا کردم. زن شوهرداری که یه دفعه خیانت کرده برگشته، دوباره تو اینترست پیدا کرد. این حرفا یعنی چی؟ دیگه شما انتظار چی دارید؟ بعدم شما دلتون خوش است که خبری نیست، چطور خبری نیست؟ یعنی به نظر من شما اگر این موضوع براتون مهم نیست که خوب نیست، من کاری با اون ندارم. اگه براتون مهمه، خب اگر مهمه ایشون دو مرتبه افتادن به راه غلط.
برای من مهمه.
خب ایشون افتادن به راه غلط. به هیچ به شما ارتباط نداره. یا آدمی که از زندگیش ناراضی، اولا باید بگه که من از تو اینو میخوام. اگر اون آدم نکرد و موضوع مهم بود، براش هم مهم بود، از زندگی میره بیرون. نه اینکه بره دوست بگیره. خب اینکه راه حل نیست. ایشون دفعه قبل اشتباه کردن، ایشون اشتباه کرد. کارهای کوچیک. این درست پس این است که شما منو مهمونی دعوت کنید، بهم شام ندید، خونتون هم کثیف باشه. ولی من آخر کار بزنم شما رو بکشم. بعد آخر کار بیان بحث بکنم، میگن خب شام ندادن، خونه کثیف بود. خب شام ندادن، خونه کثیف بود، چه ارتباطی به کشتن اون آدم داره؟
بله بله همین
به نظر من. نه ایشون می روانشناس. اگر این ماجراها به هر حال تکرار شده، اون دیگه انتخاب شماست. ولی ایشون به نظر میرسه که دو مرتبه بازی و بهانه رو در آوردن. اینا بازی و بهانه است و من به هیچ وجه براش راحت نیستم. ایشون مسائلشون رو باید با شما حل کنن. آدم نمیتونه بگه چون تو قدردانی نمیکنی من میرم حالا دوست میگیرم که از من قدردانی میکنه. اینا
بله.
که اصلا حق بازی است دیگه. به نظر من یه ذره جدی بگیرید و تطوی مسئله در بیارید. لطفا در این زمینه هم تحقیق کنید، چک کنید، ببینید خبری هست یا نیست. اینکه حدس و گمان که آدم نمیتونه زندگی کنه سر مسائلی کم اهمیت، بله، ولی مسائل مهم تحقیق کنید. اگه لازمه ببینید چه خبر است، خبری هست یا نیست، یه جوری چشمتون رو باز کنید. برای اینکه اگه براتون مهم نیست هم قصه دیگری است، ولی دیگه این دفعه ببینید که ایشون مشکل و مسئله‌اش چیه و تغییرات ایشون چه باید بشه. به هر حال براتون آرزوی بهترین ها رو.
خیلی متشکرم از وقتتون.
خیلی شما تمنام شنگ ارجمند با ما باشید.
به موجب قوانین دولت فدرال در بعضی موارد میزان مالیات بر ارث و هزینه‌های متفرقه استیت میتواند به بیش از 45% ارزش دارایی‌های شما بالغ شود. به همین سبب داشتن استیت پلانینگ بسیار ضروری است. دکتر پیام درخشان، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کانادا، در دفتر حقوقی آشوری درخشان تخصص و تجارب خود را در حفظ اموال شما به کار می‌گیرد. دکتر سبا آشوری پس از 10 سال سمت وکالت شرکت‌های بیمه، اکنون از حقوق شما در مورد تصادفات و خدمات بدنی ناشی از آن در مقابل شرکت‌های بیمه دفاع می‌کند. همین امروز برای مشاوره رایگان در مورد تنظیم وصیت‌نامه، لیوینگ تراست و محافظت از اموال با دکتر پیام درخشان و در مورد تصادفات و صدمات بدنی با دکتر سبا آشوری از دفتر حقوقی آشوری درخشان تماس بگیرید. 323 782 9494، 323 782 9494.
Galopin Jaguar epitomizes the very best in the world of luxury automobile dealerships. You will find innovative technology and sensuous styling in our large inventory, which ranks number one in the U.S. Bear in mind, over 90% of our customers are categorized as repeats, referrals, or come to us because of our stellar reputation.
خانم ندا افشار، مدیر روابط عمومی گلپین جگوار، اطمینان می‌دهد که فروشندگان ایرانی گلپین جگوار مصمم‌تر از همیشه در خدمت شما هستند. سه هدف اصلی در گلپین جگوار همواره برخورد مناسب فروشندگان با مراجعین، تنوع در انتخاب و دریافت دیل خوب است و به همین دلیل گلپین جگوار در سراسر آمریکا پرفروش‌ترین نمایندگی جگوار است. گلپین جگوار در 15500 راسکو بولوارد جنب فریوی 405 1-888-778-5102 1-888-778-5102 در میان اتومبیل‌های اشرافی با انتخاب جگوار نشان دهید که سلیقه متفاوت شما برتر از دیگران است.
دکتر شاپرک کمره‌ای روز پدر را تبریک می‌گوید و به این مناسبت در ماه‌های می و جون پکیج‌های مخصوصی را با $200 تخفیف به آقایان و جوانان عرضه می‌کند. 866-444-6411.
I am committed to offering the highest value in our industry. Phenomenal service, state-of-the-art equipment, and the lowest prices in Southern California. I am confident that you won't find comparable services at a better price.
My legs have never felt this smooth. Thank you, Dr. Kumari.
866-444-6411. 866-444-6411. To take advantage of this month's special discount of $200, please call us today at 866-444-6411. 866-444-6411. Dr. Shoparake Kamarei.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
سلام عرض میکنم.
سلام بفرمایید.
اولا تشکر از تمام برنامه های خوب شما.
لطف دارید.
دو هفته قبل شنونده تلفن کردن که خانمشون دچار شخصیت ناپایدار هستن و از توضیحاتی که دادین من به فکر انداخته، میخواستم بدونم اثرات منفی که پدر یا مادر که دچار این اختلال هستند بر روی فرزندان میگذارن چیه؟ و
اگر شما درباره borderline personality disorder یعنی شخصیت ناپایدار یا شخصیت در مرز میگید، یعنی این آدم یا آدمی است در مرز و حد بیماری و اختلال روانی، یا آدمیست که با سرعت حالاتش عوض میشه، یا آدمیست که واقعیت رو هر گونه که دلش بخواد توضیح و توجیه میده، یا آدمیست که معمولا خشم کوبنده داره، استراب و نگرانی داره، یا آدمیست که خواسته و آرزوی خودش رو حق خودش میدونه، برخی از اوقات موارد شدیدش و یا وقتی که حالت فعالش رو پیدا میکنه، شما با یه بیمار روانی به یک اعتبار در موارد شدیدش در حقیقت در همون مرز جنون برخورد میکنه. خب معلومه که اگر من پدر و مادری داشتم تا این مرز و این حد شدید باشن، معلومه که حتما به بچه ها آسیب میزنن، برای که بچه ها احتیاج به اولا یه ثبات و قراری دارن، یک دستی و یک نواختی دارن، دوم خانه محل امنیت و آرامش، سوم یه محلیست که آدما یعنی پدر و مادر با واقعیات و از طریق عقلی و منطقی با موضوع برخورد میکنن. این بچه ها هستن گرفتار احساسات و عواطف هستن و اگر پدری یا مادری اون ویژگی رو داشته باشه که خب تقریبا یکی از بدترین شرایطی است که بچه ها درش زندگی میکنن. حالا اینکه بچه ها دچار افسردگی بشن، دچار خشم بشن، قهر پیدا کنن، پنهان کاری کنن، بی‌حس و بی‌احساس بشن، از خانه فرار کنن، اینا دیگه حالا مثل یه تصادفی است که من و شما میکنیم، حالا یا دستمون میشکنه یا پامون، یا ممکنه نابینا بشیم، یا ممکنه چیزیمون نشه. این دیگه برمیگرده به این که چگونه هر موجودی با حوادث بد یا هم خودش برخورد میکنه یا اتفاقات بر اون میفته. همونطور که شما در یه تصادف شدید اتومبیل که 5 نفر تو هستن ممکنه یه کسی کمترین آسیب رو ببینه که فوت بکنه و کشته بشه، توی این ماجراهای از این قبیل هم میتونه کمترین آسیب یا بیشترین آسیب باشه. مهم این است که یه همچین محیطی، محیط بسیار آزاردهنده یا آسیب زننده ای هست.
بله، بعد آیا آسیب بیشتره که پدر یا مادر دچار این اختلال باشند یا
اولا خود آخه فرض این که هر دو تا عین همن درست نیست، برای که پدر و مادری که عین هم باشند، دومی که پدر و مادر چه نقشی دارن. یه زمانی است که یه پدری است که فرض کنید در 168 ساعت هفته حالا خواب به کنار، اصلا در وقت با بچه ها 5 ساعته، در حالی که این مادر ممکنه 50 ساعت باشه. خب این اگر مادر این گرفتاری داشته باشه، خب ضربه 10 برابر بیشتره تا پدری که 5 ساعت. بعدم تازه مهم این است که پدر یا مادر این نقشی رو که در این خانه دارن و ارتباطات با بچه‌ها دارن چه است، چون ممکنه مادر در یه چارچوب دیگری آسیب بزنه پدر جوریه. این درست پس که من به دیوار بخورم یا به یه اتومبیل دیگه بخورم یا به درخت بخورم تو تصادف، یعنی واقعا اینا چیزی نیست که من و شما اصلا باش کار داشته باشه. ممکنه بحث تئوریک باشه، من و شما اگر تصادف کردیم دیگه مهم نیست که در تصادف چشم آدم کور میشه یا دست آدم میشکنه، مهم اینه که الان من پام شکسته یا نه، دستم شکسته یا نه، کور شدم یا نه. یعنی حالا شما با سراغ اون برید، ولی اگر فکر میکنید که حالا من بشم نگران بشم که در یه تصادف احتمالی چه خواهم شد یا تصادفی که حتما خواهم کرد چه خواهم شد، خب یه پرسشی مطرح است که من برای چی میخوام تصادف حتمی کنم. اینه که ماجرا رو یه جور دیگه باید دید. به من میفرمایید ضرر و خطر، میگم تقریبا حتمی و قطعی است. شدت و ضعفش درست مثل یه تصادفه که از کمترین آسیب ممکن تو اون شرایط تا بیشترینه، نوعش متفاوته. پدر و مادر بودنش هم برمیگرده که به هر حال بچه‌ها کی هستند و چه هستند و خود اونا هستند، در چه شرایطی هستند، فاصله های سنیشون چیه، توانایی هاشون چیه، ظرفیت هاشون چیه، مثل هر چیز دیگری که در این زمین است. ولی خودتون رو گرفتار بحث‌های نظری و تئوریک نکنی. اگر یه چنین مسئله‌ای در دوربر شما یا در خانواده هست، باید ببینید که آسیبا چه هست و چگونه میشه جلوگیری کرد از اون مسئله. نه اینکه جلوگیری بکنیم از آسیبای احتمالی آینده، برای که پرسشی مطرح است که اون چه کمکی میکنه. تازه ما که نمیتونیم از حالا غذایی درست کنیم برای 2 سال دیگه و یا فکر اینو بکنیم که 3 سال دیگه با اون موضوع چه کنیم، آخه به همچین توانایی ما نداریم. به علاوه منی که امروز مسئله و مشکل امروزم رو نمیتونم حل بکنم، چرا فکر کنم 5 سال دیگه میتونم مشکل و مسئله اون روزم رو حل کنم، یا از حالا مشکل 5 سال آیندهمو میتونم حل کنم. یعنی به نظر من خیلی این خود اون نگاه غیر واقع بینانه است و نشون دهنده این است که من دنبال یه احتمالاً بهانه‌ای می‌گردم که موضوع رو یه جور دیگه غیر از اونی که هست ببینم. اینی که من توصیه‌ای که خدمتتون دارم این است که خیلی واقع بینانه نگاه کنید چه خبر هست و الان میشه براش چیکار کرد. الان اینکه بعداً چه میشه، هر وقت مشکلی فردا، من 3 روز بعد که گرسنه‌ام شد فکر غذا می‌کنم، ولی الان اگر گرسنه هستم باید یه فکری برای اون بکنم.
بله،
حتما خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
یک سوال دیگه داشتم راجع به همین موضوع، البته 2 تایی. اولا ارثی هست و آیا نقش همسر چی میتونه باشه که آسیب ها رو به حد اقل؟
نه، ارثی بودنش معمولا خود اختلال شخصیت ارثی نیست، ولی آدمایی که گرفتار بوردرلاین میشن میتونن زمینای افسردگی، استراب، خشم و عصبانیت، وسواس یا آسیبای دیگه سیستم عصبی داشته باشن. بنابراین معمولا خود این نیست که منتقل میشه. اما درباره اینکه همسر چی کار میتونه بکنه، باز ببینید سرگاه خانم، نریم سراغی که همسر چی کار میتونه بکنه. سوال اصلی و اساسیه که این اگر یه پدری یا یه مادری تا این مرز هستن، همسر که پرسش اصلیش نیست که این زندگی رو چگونه به وجود آورده و چرا میخواد نگه داره به این صورت.
بله.
یعنی اینا مسائل جدی، این که من یه کاری بکنم که جبران بکنه، برای اینکه یه آدمی، ببینید این داستان مثل این است که شما منظرتون رو مرتب و منظم کنید ولی یه کسی با بولدوزر بیاد توش.
بله.
خب میاد میکوبه همه رو، میره در دیوار رو هم میریزه. حالا شما دلتون خوشه که بشقابا رو این ور گذاشتید، چنگالا رو اون ور گذاشتید، آقا در مقابل اون ویرانگری که کاری نمیشه کرد. بنابراین یه ذره پرسش ها جدی مطرحه و به همین دلیله که عرض میکنم اینا مورد به مورد، کیس بای کیس، یعنی هر کدومش جواب متفاوتی داره. اینکه حتما باید با دقتی و با یه توجه کاملی موضوع رو بررسی کرد، اصلا توش تردید نکنید، ولی اینکه حالا چی میشه کرد واقعا میتونه خیلی چیزا باشه. اون که من و شما به عنوان مثلا پدر یا مادر یه نقشی داشته باشیم که اگر همسرمون بوردرلاین هست یا بیماره چجوری از بچه‌ها میتونیم حمایت کنیم، این درست پسی که بگیم میدونی ماشین با سرعت 60 مایل میزنه به دیوار، حالا من تو بغل بگیرمش یا نه، آخه معلوم نیست که این موضوع باشه. برای مثلا اون سوال مطرح که من چرا تو این ماشینم و اون مطلب اینه که یه ذره جدی‌تر باش بر بحث برخورد بکنید، مخصوصا اگر موضوع به شما مربوط هست و نست. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم.
تمنام کنم. خواهش
می‌کنم. خدا.
سلام. ولی ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر سلام عرض کردم.
سلام بفرمایید خانم.
یک پدری سپتامبر گذشته میذاره میره از خونه بیرون، بعد دیگه نمیاد. بعد به پسرش هم زنگ میزنه میگه من تا حالا برای شما کار کردم و حالا دیگه بعد از این همه مدت میخوام یه مدتی برای خودم زندگی کنم. بعد این پسر که همیشه در آرزوی این بود که بالاخره یه روزی باز پدرش در میزنه و میاد تو، نیومد حتی برای عید و برای تولدش، این هم هیچ کدوم اشاره ای نکرد.
پسر چند ساله هست؟
پسر 19 سالشه. و بعد وقتی که اطلاع حاصل شد که ایشون مشغول یه زندگی جدید برای خودش گویا در خفا درست کرده و اینکه با یک زنی جوانتر و فلانی، ما همه دست به دست هم دادیم که یک دوری آسیبی نخوره به این بچه ها اینها. ولی کن
بچه ها، اون بچه های دیگه چند سال هم؟
21 سال اینقدر. و حالا این پسر که خیلی به من به پدرم علاقه و دوستی داره و اینها، خیلی الان حتی رفته پیش کانسلر گریه کرده بسیار. یک کلینیک کانسلر میگه تموم شد در توی دفتر مدرسه که از بس این عشق، ولی حالا با یک کسی دوستی برقرار کرده با یک دختر اورینتال که مادرش از این بابت خیلی رنج میبره و ناراحته و نمیتونیم باهش با چجوری رفتار بشه.
چه اشکالی یه دختر اورینتال داره؟
از این نظر که خیلی میخواد باهش باشه اینها، خب کالچر ما قبول یه ذره از این بابت، یه ذره این که میترسه آدم که اگر همون ژن توی بدن این باشه چه
خواهد خودم ژن توی بدن باشه. آخه سر بخواه اینا با آگاهی ناک، با کم آگاهی که نمیشه ژنی وجود نداره.
ما دوا و درمان ما هستیم.
نه آخه داستان این است که ژنی نیست، بلکه کالچر. این چه لغت کالچر چه ارتباطی داره؟ ما توی دنیا هستیم که اول انسانیم. کالچر یعنی چی؟ کالچر
شما همیشه مقید، ما رو مقید کردین که اگر ایرانیه یه کسی باید با ایرانی باشه، اگر
آخه من اول همچی قید نکردم. عرض به این است آدمی که بخوان ازدواج کنن، پسر 19 ساله حالا وقتی ازدواجش
اشکال نداره؟ اشکال نداره که با هم بیرون این بر برن اون بر برن هسته کفتاتو نیاد سلامی.
آخه نه داستان ببینه سرگاه خانم، شما بحثتون درباره این ای دختر ایرانی بود شب تو صبح نمیاد اشکالی داشت یا نداشت؟
نه آدم به این امیده که خب حالا مثلا با هم مثل همون آقایی که
نه بیا راجع به بقیه صحبت نکنیم، بیا راجع به نه آخه ببینید شما بحث رو یه جوری عوضش نکنید. شما اگر راجع به دختر اورینتال، دختر اورینتال و دختر ایرانی فرق نمیکنه، اگه حرفتون راجع به ازدواج قصه دیگه است. اگر شب تا صبح نیومدن خونه است، اگه برای شما ایرانیش اشکال نره اورینتال.
به نظر من هم همین سوالا دارم، میگم ببینین الان مثلا کارت اعتباری، ماشین، همه چی در اختیارش گذاشتن، اما آیا این درسته که ایشون مثلا هیچ فرمونی از مادر نبره و اینکه توی زندگی بخواد یه سرکش باشه؟ این درسته؟
آخه سرکش از چی؟ چرا شما فکر کنید مادر؟ آخه ببینید شما همین کارا رو کردید که اون پدرم ول کرده رفته.
نه
به خدا. آخه یعنی چی؟ آخه سرکش بچه 19 ساله چرا باید گوش بر فرمان از چی از مادر ببری؟ مادر فرماندهی در کار نیست. رابطه پدری و مادری که رابطه فرماندهی نیست. رابطه پدر مادری مسئله آموزشه. پدر مادر معلمه، معلم درس میده. امیدش هم اینه که اینقدر خوب درس بده که بچه درس رو یاد بگیره. ولی اینکه من فرمان بدم که آخه اون نگاه که نگاه درست این صورت به بچه 19 ساله.
چه بایستی چه برنامه‌ای رو آدم پیاده کنه که این آدم با این مادری که بالاخره اونم زخم برداشته، ناراحته، همدردی کنه، خواهرش دو روز دیگه الگو برداری نکنه، از این حال افتاد.
همچین راهی نست
ببین دواش و درمونش.
نه
ما بگیم که
نه آخی ببینی سرکه خانم، مهم این است که من و شما اولا یه کلیاتی رو بپذیریم. اون کلیات مسئله است. اولا شما باید قبول بکنید که دو پسر 19 ساله‌ای که پدرش اصلا ول کرده غیب شده یه بچه آسیب دیده است. این که حالا بچه آسیب دیده که نمیاد مواظب مامانش باشه، یعنی مادرش که زنی هست که به هر حال سن و سالی ازش گذشته با اون آدم ازدواج کرده، اونی که قرار از بچه‌اش مراقبت کنه، این انتظار که حالا شما بیاد، یعنی این انتظارا با واقعیت ها نمیخونه. برای که وقتی هم که همچی فشاری رو اون بچه میذاریم احساس گناه و ناتوانی از مادرش میاره. من به عنوان یه آدمی که با یه کسی ازدواج کردم مسئول هستم به دلیل اشتباهی که کردم تو ازدواج. اون آدمم که بعدن وقتی که مثل این پدر رفته، خب رفته، حالا من قرار است از بچه ها مراقبت کنم. من که قرار نیست بگم بچه ها حالا من اذیت شدم چون باباتون رفته یا مامانتون رفته، شما بید از من مراقبت کنید.
از این نظر که راه صحیح زندگی
را آدم جلو پاش بذاره، راه صحیح زندگی که اصلا در اختیار من و شما نیست. ببینید هنوز باز شما یه فرضی تو ذهنتون هست که من فرض کنین مادر یا من مادر بزرگ یا من پدر من پدر بزرگ میدونم راه صحیح زندگی بچه من چیه. ما خب این آگاهی دانایی را از کجا آوردیم؟ ما اگر این آگاهی دانایی داشتیم، اگر این مادر الان بخوان بچه‌شون راهنمایی کنن، خودشون چند روز آگاه هستن؟ یا حتی ایشون نمی‌دونستن که همسرشون،
یعنی اون آیا اون دختر برای ما ولکام باشه نباشه؟
من نمی‌دونم سرکار، برمیگره به روش زندگی شما. شما ممکنه باورهایی رو دارید، ولی بعدم تازه باورهای شما وقتی است که با باورهای نوتون در ارتباط چگونه قرار می‌گیره. اگر اون کسی است که وقتی گفتید نمی‌تونید دختر بری ول کرد رفت، خب شما بین دو تا بد گیر کردید. میخواید فر پسرتون یا نوتون ول کنه بره و ازش مثل پدرش خبر نداشته باشی، یا حالا یه دخترم باش بیاد؟ بله، و اگر این دختر ایرانی بود چی میشد؟ چراش من و شما باید بلافاصله یه پیام بدیم که شما میخواید ازدواج کنید و به همین جهت بچه‌ها رو تازه جدی‌تر کنید. رفته یه دوستی گرفته، گرفته، شما با این دوستی مخالفید، منم میتونم بفهمم. پس بیاید اونجا بحث کنیم. شما فکر کنید بچه نباید دوست بگیره؟ بسیار خوب، اول من شما میتونیم بحث کنیم، دوم آیا میتونیم بهش بقبولونیم؟ احتمالا نه. بنابراین من و شما در جهانی زندگی میکنیم که نظام باورها و اعتقاداتمون رو داریم، اما اینا رو باید چک بکنیم که با واقعیت ها میخونه. مفیده، بلاوه اینا نظام باورها و اعتقادات منه که تازه خود من برمامراش عمل نمی کنم. بنده نصف اون چیزایی رو که خودم درست و خوب میدونم انجام نمیدم، نصف اون چیزایی رو که بد و غلط میدونم انجام میدم. خب آخ من انتظار دارم که پسرم و دختر من بیاد چیزایی رو که من درست میدونم نمی کنم، اون چیزایی که در من درست میدونم و نمی کنم، اون چیزایی که غلط میدونه و میبینه من خودم نمی کنم اون بکنه. آخه یعنی میدونید انتظار اصلا نقش دیگه اونقدر نداره یه پدر و مادر بعد از 18-19 سالگی تو زندگی بچه، مگر اینکه بچه های نقش رو بدن. اگر پسری دختری بیاد با پدرش و مادرش حرف بزنه، نظر اونا رو بخواد، بقیده اونا احترام بذاره، با هم گفتگو کنن، خب معلوم نقش داره. ولی اگر پسری و دختری پنهان میکنه، دروغ میگه، یه جور دیگه عمل میکنه، اگر بهش حرف بزنی دعوا میکنه، قهر میکنه، واکنش نشون میده، تهدید میکنه، خب معلومه کار ما تموم شده است. یعنی ما دیگه در اونجا نقشی به اون شکل و فرم نداریم. بذارید ما پیام ها رو بشنویم، ببینید که واقعا مطلبی که بیشتر مورد نظرتون چه است. بفرمایید، من در خدمتتون هستم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
بچه جونز موتور کارز، رامین آریان بفرمایید.
ماموریت جدید شما عرضه آخرین مدل های اتومبیل های مرسدس بنز است. فراموش نکنید که این اتومبیل ها می بایست با بهترین قیمت و مناسب ترین شرایط در دسترس قرار داده شوند. این نوار تا چند ثانیه دیگر خود به خود نابود خواهد شد. موفق باشید.
رامین آریان، مامور آگاه شما در فلچر جونز مرسدس بنز در نیوپورت بیچ. 949-718-3026. 949-718-3026.
Loan America, a direct lender. تخصص ما وام‌های تجاری و مسکونی بیشتر از $1,000,000 در سراسر آمریکا می باشد. آیا می خواهید وام تجاری و مسکونی بگیرید و به دنبال متخصصین وام می گردید؟ با یاران دیرین خود خانم نیلوفر و آقایان کیوان و بابک در Loan America با تلفن رایگان 888-562-6342 888-LOAN-342 تماس بگیرید. بهترین بهره برای انواع املاک تجاری، آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنتر سنتر، آفیس بیلدینگ، پمپ بنزین و در ضمن برای اولین بار وام کانستراکشن را تا 100% از کادر ورزیده ما خانم نیلوفر و آقایان کیوان و بابک دریافت کنید. برای هر نوع وام تجاری و مسکونی بالاتر از $1,000,000 از تخصص ما استفاده کنید. تلفن رایگان 888-LOAN-342 888-562-6342 Loan America, a direct lender.
رستوران های ایرانی شمشیری با محیطی گرم و خانوادگی و با بیش از نیم قرن تجربه در خدمت هموطنان عزیز. رستوران شمشیری بیسوود با لذیذترین غذاها و کبابها که روی اجاق‌های هیزومی و زغالی پخته شدند از شما پذیرایی می‌کند. دلیوری رایگان در محدوده و تحویل غذا به محیط کار و منزل در اسرع وقت از جمله خدمات رستوران شمشیری بیسوود و رستوران شمشیری نورتریچ است. سفارشات و کیترینگ در محل نیز پذیرفته می‌شوند. رستوران شمشیری نورتریچ در 19249 خیابان راسکو تقاضای تمپا و راسکو تلفن 818-885-7846 818-885-7846 رستوران شمشیری وستفود در 712 وستفود بلوار روبروی راس تلفن 310-474-1410 310-474-1410 شمشیری عرضه کننده تازه ترین سالم ترین و لذیذ ترین کباب ها و غذاهای ایران
670 AM KIRN رادیو ایران جهت تکمیل کادر خود به یک نفر برنامه ساز و مجری برنامه های رادیو نیاز دارد. تسلط کامل به زبان های فارسی و انگلیسی، تجربه کافی در زمینه برنامه سازی و گویندگی و نیز شناخت کافی از فرهنگ و آداب و رسوم ایرانی ضروری است. واجدین شرایط می توانند درخواست های خود را همراه با بیوگرافی و مشخصات کامل به نشانی Human Resources, Lotus Communications Corp, 3301 Barham Boulevard, Los Angeles, California 90068 ارسال دارند. فاکس، تلفن، پست الکترونیکی و ایمیل به هیچ وجه پذیرفته نمی شود. رادیو ایران در امور استخدامی تبعیض قائل نمی شود.
همه ما اگر نیمی از پولمان و یا نیمی از دوستانمان و یا نیمی از غذایمان را از دست بدهیم به آسانی متوجه آن خواهیم شد. اما اگر نیمی از فعالیت کلیه هامان را از دست بدهیم چطور؟ متاسفانه بیماری های مزمن کلیوی بدون بروز علائم اشخاص را مبتلا می کنند. بر اساس آمار نشنال کیدنی فاندیشن در حال حاضر 20 میلیون نفر دچار بیماری های مزمن کلیوی هستند و 20 میلیون نفر دیگر در خطر ابتلا به این بیماری ها قرار دارند. اشخاصی که از بیماری های فشار خون و مرض قند رنج میبرند و یا در خانوادهشان سابقه ابتلا به بیماری‌های مزمن کلیوی وجود دارد بیش از سایر در خطر ابتلا به این بیماری‌ها هستند. برای تشخیص به موقع و درمان بیماری‌های مزمن کلیوی با پزشک خود مشورت کنید و یا از سایت kidney.org دیدن کنید. برای دریافت اطلاعات بیشتر و بروشور رایگان با تلفن رایگان 1-800-747-5527 تماس بگیرید.
You're listening to 670 AM KIRN Radio Iran, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنین. نکته یادآور میشم که این برنامه هر شب از ساعت 10 تا 12 مجددا پخش خواهد شد و تلفن های ما 323-520-5476 است. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر من در خدمتتون هستم.
نه ببینید، پرسش رو اینقدر باز نکنید. این درست مثل این است که من برگردم بگم من چگونه خوب زندگی کنم یا بچه های خوب بار بیارم پاسخی است. خب این تمام بحث در حقیقت کار پرورش تعلیم تربیت یا بحث روانشناسی و بقیه علوم اجتماعی هست. من نمیدونم مسئله اگر مشخص و معین ترش برای چه چیزی شما یا خانواده رو بیش از همه نگران کرده و تو اون چارچوب با هم صحبتی داشته باشیم.
همین که این بالاخره بدونیم که این مردی که رفته و دیگه هم خبرش، یعنی شاید از این که فهمیده که ما فهمیدیم خجالت میکشه دیگه برگرده، آیا بایستی چطور رفتاری بشه که این دوتا بچه ای که خیلی تردام
زرن خبرتار شما نمیتونی بشه چکار شما حرف این است که باباتون که واقعیت اونا بیشتر از شما میدونن.
بله.
شما فکر میکنید که بچه ها کم بچه ها بیشتر میدونن، ای بسا بیشتر حس و احساس هم میکنن. بنابراین خب پدرتون رفته، پدرتون از خانه رفته، رفته یه زندگی و خانواده دیگه تشکیل داده، تموم شد. بچه هم ناراحتن، خیلی طبیعی، گریه هم میکنن، بسیار طبیعی. پلوی مشاور و کانسولر هم میرن برای همین کار میرن، ولی نه زندگی با رفتن پدر تموم میشه نه با اومدنش درست میشه. پدر یه کسیست، یه جزیست از زندگی ما، یه نقشی داره، حالا یه درصد یا 10% یا 20%، حالا با توجه به چه زمینه‌ای در چه مرحله‌ای از زندگی، ولی مسئله بزرگی نیست که ما هم تبلیغش کنیم یه چیز عجیب و غریب. این چیزی که هست، کل خانواده به خاطر رفتنش میتونه از نظر روابط اجتماعیش، از نظر اقتصادی، از این نظر رو به هم بیشتر ریخ باشه. ولی حالا پس کنی رفته سفر، رفته ایشون رفته ایران، گیر افتاده بود، چه فرقی میکرد؟ این است که خیلی موضوع هم مهم و بزرگش نکنیم. این که بچه هم احساسی میکنه، پسر 19 ساله، غالب بچه های 19 ساله اونقدر هم تعلق خاطری ندارن، یه مقداری نگرانیشون برخی از اوقات به خاطر باریست که رو دوششونه، انتظاریست برشون هست، آرزوها و برنامه‌ها و هدفاشون که به هم میرزه، مشکلات مالی که پیدا میکنن، ناراحتی مثلا مادر و بقیه رو که میبینن، اینا مسائلشون هست. ولی خیلی ساده و راحت باید باشون صحبت کرد که پدر اینجوری تصمیم گرفته زندگی کن، کار بدیست حتما، اشتباه حتما، حالا منو تو یا ماها با هم چگونه میتونیم بیشتر به هم محبت کنیم و مواظب هم باشیم و خدمت کنیم و کار با هم بکنیم، با کار دیگه نمیتونیم بکنیم. این موضوع هم اینقدر مهمش نکنیم. بله، به اون مردی که به نظر میسه بیشتر از دوتا بچه است، چون مثل یه بچه کوچکتری هم هست. کوچکتری چند سالشه؟
تقریباً 11 سالشه. ببینین آقای دکتر، بعد این ایشون طلاق بگیره شوهره؟
روزی که یک کسی رو ول کرده، رفته زن دیگه گرفته یا با یک کسی زندگی میکنه، من نمیدونم اگر اسمش ازدواجه، من در این زمینه نظری ندارم، شما خودتون بگید چگونه زندگی هست. بعدم اون آدمی که رفته انتظار داشته چی؟ مثلا براش جشن و مبارک بادم بزنن؟
بسیار خوب، پس با این پسر تحقیر نکنیم، با همون
من عرضم این است که ببینید، آخه داستان این است که شما همیشه میتونید بگید چی درسته، چی غلطه، چی خوبه، چی بده. من اصلا مخالفتی با این ندارم، ولی اولا باید مطمئن باشیم که آنچه که میگیم درست و غلط و خوب و بده رو مطمئنیم. دو، باید بدونیم به چه طریقی میتونیم بگیم. سه، باید بدونیم برخی از اوقات هیچ اثری نداره. یعنی ما در دنیای زندگی نمی کنیم که آدما منتظرن ببینن دیگری چه میگه. من عرض کردم آنچه که خود ما به خود ما میگیم و درست میدونیم انجام نمیدیم. حالا انتظار داریم یک کس دیگه در یه شرایط و موقعیتی که نمیشناسیمش حرفی که ما میزنیم و انجام بده. خب بیداد و حرف ما هم درسته، چه خوب، ولی اگر نداد، خب نداده، باید این واقعیت ها رو پذیرفت. علاوه پدر و مادر، ببینید تو 8 سال اول به نظر من اگه عددی بخوام بدم، 75% زندگی بچه دستشون، 25% نیست. بین 8 تا 12 سالگی 50% دستشونه، 50% دست بچه و بقیه است. بین 12 تا 18 سالگی سهم پدر و مادر میشه 25%، سهم خود بچه و بقیه میشه 75%. بعد از 18 سالگی 1% سهم پدر و مادر میشه، 99% سهم بقیه. حالا در سن 19 سالگی من با 1% خودم چیکار میخوام بکنم؟ من که 18 سال قبلی رو که 8 سالش 75% داشتم، احتمالاً شاید کارامو درست نکردم. اگرم درست کردم که حالا جای نگرانی نیست. درست پس اینکه شما به او یاد دادی چوری راه بره یا چوری حرف بزنی یا چوری رانندگی کنه، خب اینا هم بلدی. اگر بقیه موارد زندگی هم همینجوری بهش یاد داده بودیم اون انجام میداد. حالا اگر نمیده به خاطر اینکه درست انجام ندادیم. علاوه بسیاری از این موضوعا به قول شما موضوعای فرهنگی هستند، ولی موضوعای فرهنگی که معلوم نیست درست باشن. موضوعای فرهنگی موضوعایی هستند که بیشترش در بیشتر جوامع غلط و بدند، بیشترش در بیشتر ما. برای که این تصمیمای فرهنگی تصمیمای 100 سال قبل و 500 سال قبل و 2000 سال قبل و 4000 سال قبلن، اونم از ناحیه مقدار مردمان نادان، بیمار، بیچاره، بدبخت، گرفتار. حتی حرفای خوبشون هم به درد امروز نمیخوره. به همین جهت که شما اگر بخواید مسائل اجتماعی، اقتصادی رو، سیاسی و دنیای امروز حل کنید، که سراغ بزرگان گذشته نمیرید. حالا مگر ما به دلایلی یه ایده هایی رو تبدیل به یه چیزایی بکنیم و با اونا دلمون رو خوش بکنیم، ما همجرد از که در جهت ماشین ساختن سراغ گذشته نمیریم. زمینه ارزش کار اونا رو به عنوان مثل معلمی کلاس اول میدونیم که حالا آدمی هم که دوره دکترا هست باز همون الف با رو داره مصرف کنیم، ولی این دوتا رو که با هم اشتباه نمی کنیم. شما تو پزشکی هم سراغ گذشته نمیرید و این داستان مربوط به گذشته هم دلیلی نداره که اگر در یه نظام جامعی خوبش انتخاب نشه ولیش هم دور ریخته نشه. ولی این که من نمیام اگر بچه‌م امروز مریض شد به جایی که برنش بیمارستان ببرنش پلوی فرض کنید یه رمال یا یه عطار بگم حالا با قلبش میخوای چه کار کنی، من چی اشتباهی که نمی کنم. بنابراین در بقیه زمینه‌ها معلوم نیست که این نظریات درست باشه، یا حداقل باید پرسش رو مطرح کنیم که روزی که میگیم چیزی فرهنگی است یا کالچوراله، خب میتونه غلط هم باشه. اگر جوامع فرهنگاشون درست بودن که این همه در طول تاریخ همه انسان‌ها اینقدر درمانده و بیچاره نبودن، ما یه انسان سالم، حالا استثنا میگم انسان سالم و این فرهنگ‌ها و جوامع تولید نمیتونستن بکنن، خانواده‌ام تولید نمیتونستن، پدر مادرام درست نکردن، نداشتیم هم نداریم هم، کی از اون آدم سالم گذشته؟ بیا نگاه کنید به مهم‌ها و بزرگا و نگاه کنید به زندگیشون، نگاه کنید به آثارشون، اون موقع اشتباه‌ها و گرفتاری‌هاشون رو میشه دید. بنابراین من و شما مسائل فرهنگی و اجتماعی و اینها رو در چارچوب آگاهی و دانش امروز بهش نگاه میکنیم و به همین دلیل است که ای بسا امروز بنده پهلوی چشم پزشکی بودم و فرض کنید که قرارم است که هفته آینده یا دو هفته آینده برم پلوی دکتر قلبم، ایشون ابدا با گذشته کاری نداره، دستگاهی که ایشون امروز داشتن و منو آزمایش میکردند و احتمالاً عملی که انجام میدند و جراحی که مثلا اگر قرار باشه روی قلبی چشمی انجام بشه که از وسایل 300 سال قبل و 700 سال قبل کسی استفاده میکنه، من نمیدونم واقعیات این چنین سفت و سختی که داریم که ما به دنیای امروز متکی هستیم چرا حالا وقتی به افکار عقاید غیر قابل اثبات و نظریات عجیب و غریب میرسیم حالا میریم سراغ گذشته ها بر سر خودشون چه تاجی زدند و چه گلی زدند که میخوان بر سر ما بزنن. 200 سال قبل مردم چه کردن؟ شما نگاه کنید واقع بینانه که 200 سال قبل مردم با اون افکار عقاید کجا بودن؟ 99% در یک کشوری مثل ما 99% 98% بی سواد، این 99% 98% بی سواد با اون همه باورها و اعتقادات عجیب و غریب هم زندگی میکردن 200 سال قبل. خب چه چیزی هم درست کردن، چه دنیایی هم داشتن، بسیار کم و محدود. به همین جهت است که یه مقداری من و شما که حالا توی غرب اگر هستید، نمیدونم امریکا هستید یا هر جا هستید، اینجا زندگی میکنیم، یه مقداری ملاک‌های و واقعیت‌های دنیای امروز رو باید بهش نگاه کنیم، ولی واقعا میتونیم سخت گیر بیفتیم و گرفتار بشیم. به هر حال براتون آرزوی بهترین ها دارم، از اینکه دلتون میخواد به خانواده محبت و خدمتی بکنید هم خوشحال هستم، ولی به هر حال دنیای امروز یه دنیایی است که باید با ابزار و امکانات امروز باش برخورد کرد، همونطور که من و شما برای این ور اون ور رفتن دیگه از وسایل قدیمی کمتر استفاده میکنیم. براتون آرزوی بهترین ها رو دارم.
متشکرم.
تمنا میکنم لطف کرد. السلام. پایش من. رادیو ایران بفرمایید. الو. الو. سلام بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
خسته نباشید. ببخشید. آقای دکتر من دیروز صحبتی داشتم با شما که متاسفانه وقت کم بود و نرسیدم یه سری سوالات رو بکنم خدمتتون.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
اگه خاطرتون حالا برای
من همه اون مسائل یادم هست، اگر موضوع رو بفرمایید اون تیکه‌ای که مربوط به اونا هست رو من یه جوری ممکنه یا مطرح کنم یا شما بفرمایید. یه اشاره فرمودی در آخر کار که دختر 17 ساله‌ای دارید که با او مسئله‌ای دارید یا سوالاتی درباره اون؟
نه مسئله خاصی ندارم، من فقط خب اولا یکی از دلایلی که من حالا تو فکرم اینو میخوام خودم برای خودم حلش بکنم که برگردم به زندگی قبلی یا نه، وجود دخترمه. یعنی فکر میکنم که خب یه سری علل به اینجا رسیده، اشتباه ها هر دو طرف انجام دادن و به اینجا رسیده، منتها الان من خودم رو توی موضعی میبینم که یه نفر جدید هم وارد زندگی کردم که شاید خیلی کاری نباشه اصلا، یعنی گویین که تمام این مسائل اما من به خانم جدیدم گفته بودم.
نه ببینید از این سب کنید چون من میترسم شنوندگانی مطلب دیروز رو نشنیده باشن. من یک کلیاتی رو عرض کنم، شما با همسرتون ازدواج کردی، بعد از یه مدتی شما درگیر یه مقدار، چون ایشون کار میکردن با هم همراه بودید، شما یه مقدار درگیر کار استاک مارکت میشید، هرچه بوده و نبوده رو اونجا از دست میدید، بعد کشیده میشید به قمار، یه مقدار اونجا مشکلاتی به وجود میارید، نتیجه اینا سبب میشه که رابطتون سرد بشه و گرفتاری پیدا کنید، بعد ایشون تقاضای جدایی و طلاق میکنن، از شما طلاق میگیرن و بعد از اینکه ایشون طلاق میگیرن ایشون میرن و یه آقایی رو از ایران میارن و باشون ازدواج میکنن و بعدن در اون ازدواج متوجه میشید مردی که از ایران رو آدم بسیار نامناسبی است، اونجایی که همسر سابقه شما یا زن خودش رو کتک میزده و به هر حال شما کمک میکنید تا از اون خانه بیرونش کنن. در این ماجرا هست که متوجه میشید همسرتون قبل از این که با این آقا هم باشن دوستی هم انتخاب کردن و بنابراین در دوره زناشویی خیانتی هم اگر بوده به هر حال به نوعی که خودتون فرمودید ایشون هم قبول کردن اتفاق افتاد. شما هم در حالی که اون یک ماه آخری که متوجه میشید ایشون همسرشون ایشونو میزنه میره تو اون رو بیرون میکنید، تو به هر حال شرایطی به وجود میارید که از همسر سابقتون و دخترتون مواظبت و مراقبت کنید، ولی با وجودی که ایشون به شما میگن برگردید، شما چون یه قرارایی گذاشته بودید یا بعدن پیدا کردید به ایران میرید و اونجا با یه دختر خانمی ازدواج میکنید.
نه اینو من شاید تند گفتم، یه تیکش درست نیست. من بعد از اینکه برگشتم به زندگی بعد از یک ماه، خب متاسفانه اون فردی که از خونه بیرون انداخته شده بود، حالا یا به خاطری که زخمی بود میخواست تلافی بکنه، از اون ماجرا تا ازدواج بعدی من یک سال گذشت که این اتفاق افتاد. دلیلی هم که من
شما قبلا ازدواج کرده بودید پس؟
من نه ازدواج نکرده بودم. من بعد از که فهمیدم جریان چیه اومدم به کمک و برگشتم به زندگی خودم. بعد از یک ماه اون فردی که از خونه بیرون کرده بودیم شیطنت کرد و دوباره با ایشون تماس تلفنی میگرفت و دوباره همون مسائلی رو که خام کرده بود ایشون رو پیش میکشید که تو زندگی دیگه به درد نمیخوره با این، چون این دیگه فهمیده که تو چه کارایی کردی و شما زندگیتون زهر خواهد شد. و اینم از این ور بالاخره نمیدونم، حالا دلی بسته بود به اون، خام شد دوباره با من سرد شد و منم که
خب من اینو نمیدونم خیلی بدترش هم کرد شما. بنابراین شما در حالی که رفتی تو اون آدمو با اون شرایط بیرون کردید، باز همسر سابق شما که زن ایشون بوده دو مرتبه به سمت اون آقا که حالا زنش بوده باز دو مرتبه کشش و گرایشی پیدا کرده.
بله، بعد از این که دیگه من دیدم واقعا دیگه جاش نیست و اومدم بیرون.
نه بذارید از اونا بگذارم، چون من نمیخوام. ببینید من بعدم به شما میگم ویژگی روانتون، چون دیروز فرصتی نشد چه خبر است. یعنی این نگاه یه نگاه بسیار میتونم به شما بگم خطرناکی است تو زندگی که شما پیدا میکنید. حالا عرض میکنم چرا. حالا من میخواستم فقط شنوندگان در جریان باشن. پس بنابراین حالا با این اضافه ای که کردید که تازه بدتر شد، چون من فرضم این بود که همسر شما متوجه شده چه اشتباهی کرده، بسیار پشیمان شده، یه مردی رو آورده که آنگونه که شما میگید در امریکا یه همچین زنی رو با یه همچین شرایطی حتی مورد آزار فیزیکی و بدنی قرار داده، شما به کمک رفتید بیرون رفتید، ولی بعدم میفرمایید که ایشون باز دو مرتبه همسرتون گول زد. جالب اینه که شما به زبون ایشون توجه میکنید، به گول خوردن همسرتون توجه نمیکنید. بنده شما رو گول زدن برید آدم بکشید میاد سراغ من که ای تو این آدمو گول زدی، شما که آدم کشتید چی؟ بنابراین ایشون باز برگشتن سراغ اون آدم و شما اومدید. بنابراین حالا این دفعه شما رفتید و ازدواج کردید، بعد رفتید اونجا در حالی که اشتباه نکنم 43 سالتونه اونجا رفتید با یه دختر خانمی که اون موقع 37 سالشون بود ازدواج کردید، الان ایشون هم بعد از مدتی آمدن و اینجا الان دارن با شما به عنوان همسرتون زندگی میکنن. اما شما حرفتون این است که من به خاطر علاقه هنوز دارم به همسر سابقم و بعدم به خاطر حمایت از دخترم یه فکری دارم که چیکار باید بکنم. و الان هم اشاره فرمودید که یه مقدار فکر با این که باید این شاید رابطه رو به هم بزنید برید سراغ قبلی.
یعنی این من حقیقت حتی با همسر جدیدم این صحبت کردم و چون میدید بعضی موقع من سرد میشم و از نظر روحی مثلا یه مقداری برام
نه بذارید. نه متوجه هستم با ایشون گفتی. آخه من که نمیتونم بگم من یه کسی بهش گفتم بعد کشتمش. آخه قربونتون یه کسی با شما این کار میکرد چه میکردید؟ بذارید پیام ها رو بشنویم با هم صحبت بکنیم، به من بفرمایید تو چه مسیری مایل هستید. حالا که شنوندگان در جریانند و منم خلاصش رو خدمتتون گفتم، شما هم به من بفرمایید که پرسش رو چست. شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشه.
آیا می خواهید بچه دار شوید و نمی توانید؟ یک تلفن می تواند زندگی شما را تغییر دهد.
مرکز درمان نازایی پاسیفیک فرتیلیتی سنتر در لس آنجلس تاکنون هزاران زوج را به آرزوی خود رسانده است. در این مرکز دکتر سهاکیان با استفاده از پیشرفته‌ترین روش‌های درمان نازایی مشکل گشای شما خواهد بود. ما به حدی به موفقیت روش‌های درمانی خود اطمینان داریم که در بعضی موارد در صورت عدم موفقیت بین 70 تا 90 درصد از وجوه دریافتی را مسترد خواهیم کرد. همچنین برای زوج‌هایی که مشکلات مالی دارند تخفیف و تسهیلات ویژه در نظر گرفته
برای آگاهی از آخرین روش‌های درمان نازایی و تعیین جنسیت با پاسیفیک فرتیلیتی سنتر با تلفن رایگان 1-800-999-9075 تماس بگیرید.
ما معجزه‌گریم. برای مشاوره تلفنی رایگان با شماره 800-999-9075 تماس بگیرید.
پاسیفیک فرتیلیتی سنتر.
دلم میخواد روز مادر مامانو ببریم یه رستوران خیلی خوب. به نظر تو کجا ببریمش؟
رستوران کلبه سبز.
چطور؟
آخه کلبه سبز رستوران مورد علاقه مامانه. هم از غذاهای خوشمزه‌اش همیشه تعریف میکنه، همین که از برنامه‌های هنری و سرگرم کنندش لذت میبره. به خصوص اینکه این جمعه و شنبه رستوران کلبه سبز برنامه مخصوص روز مادر داره.
چه خوب. برنامه‌شون چیه؟
جمعه و شنبه عنایت در کلبه سبز میخونه، رقص عربی هم دارن که مهمونا رو سرگرم میکنه، غذاهای خوشمزه و سرویس عالی کلبه سبز هم که دیگه حرف نداره.
پس تلفنشو بده الان زنگ بزنم جا رزرو کنم.
818-888-8815
رستوران کلبه سبز در 222 وندورا بلوار در شهر وودلند هیلز با سرویس بی نظیر، غذاهای خوشمزه و برنامه های هنری سرگرم کننده مقدم شما را گرامی می دارد. روز مادر بر همه مادران مبارک باد. تلفن 818-888-8815.
اگر پرداخت اقساط ماهیانه منزلتان به تعویق افتاده است، با من بهرام ملکوتی متخصص شورسل و فورکلوژر با تلفن 818-201-4504 818-201-4504 تماس بگیرید.
25 سال خدمت به جامعه ایرانی. اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس. داروخانه ها و لوازم طبی سنتری.
سرویس سریع و قابل اعتماد، قیمت ارزان و دلیوری رایگان دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در چهار منطقه: سنتری در وست لس آنجلس، سنتری در رسیدا، سنتری در پیکو جنب ایلات مارکت و سنتری در تقاطع لاسینگا و سان ویسنتی.
داروخانه های سنتری، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید.
Do you owe back taxes to the IRS or to the state? You are not alone. Nationwide Tax Relief is here, and we can get you a fresh start. I'm Richard Boggs, founder and CEO of one of the largest tax resolution firms in the country. If you're suffering from wage garnishments, bank levies, an audit, or unfiled tax returns, my staff of expert tax attorneys will step in, step up, and settle your tax debt. Do not fall for the scams that promise everyone some fast, pennies on the dollar compromise. If you owe more than $20,000 in any IRS or state taxes, you've got a serious tax problem. So get serious. Call Nationwide Tax Relief. We're honest and we'll treat you like family. Call us for your free confidential consultation. Again, you're not alone. You've got Nationwide.
Call Nationwide Tax Relief today at 1-800-657-3076. That's 1-800-657-3076.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
جناب دکتر، من قبل از که یادم بره من اینو سوال بکنم، من چجوری میتونم کپی از این سی دی این گفتگوهامون داشته باشم؟
اصلا همچی چیزی نداریم. رادیو برنامه‌ای که ضبط میشه شب پخش میشه و بعدم پاک میشه. من همه اینا رو خودم، یعنی از سال 2001 نه همه رو، بعد از یه چند ماهی داشتم و دارم، ولی اینا روی فرمتی هست و بعدم اصلا پالیسی رادیو نیست که اینها رو بیرون بدن. اگر کسی فرضشون بر اینه که احتمالاً علاقه مندن، وقتی شب پخش میشه میتونن خودشون ضبطش کنن، ولی که اون کار نشدنیست و نه متاسفانه.
حقیقت دوباره گوش دادم دیشب، ولی خب دوست داشتم کپی بگیرم به اشخاص دیگه ای که تو این زندگی مربوط میشه بهشون بدم که گوش بکنم و بدونم.
حالا به هر حال متاسفانه، چون این کار برای رادیو که اصلا درگیرش نیست، بنده هم هیچ دلیلی براش نمیشه. شاید از اینها بعداً به گونه ای که مناسب باشه بشه در کار تحقیقی یا انتشاراتیش استفاده کرد، ولی به دلیل اینکه روی خط آمدند و مسائل خاص خودشو داره، ولی اینکه رادیو یا بنده بتونم اینا رو، چون اینا که دیسکای ویژه‌ای هستن که از آن رادیو، یعنی اصلا با دستگاهی مخصوص نمیشه اونا رو یعنی با دستگاهی مخصوص شنید، هیچ تیبل سیدی که دست مردم هست اونا باش کار نمیکنه، برای اینا باید تبدیل بشن بدن و بعدم مثلا پالیسی رادیویی نبوده بندم نیست. بفرمودید.
بله، من فقط این جا باید اضافه میکردم که بعد از اینکه من اومده بودم یک ماه توی خونه، ایشون شیطنت کرد و همون موقع هم من یه کار خوبی توی استیت دیگه برام به وجود اومد که مدت ها بود منتظرش بودم و در حال مجبور شدم برم برای اون کار و ایشون هم از این دوری من سوء استفاده میکردن و بیشتر ایشون رو ترغیب میکردن که به هم بزنه دوباره برگشتن ما رو و گویی که تمام حتی تک و فامیل هر کس دوست آشنا خوشحال بود از برگشت ما و متاسفانه با مسئله مشکلات روحی هم که برای خانم قبلی من به وجود اومده بود موفق شد و من حقیقت آقای دکتر میدونم که ایشون خیلی خطا کرده گویی که منم اول از همه چیز خودم رو مقصر دونستم برای شروع اون مشکلات مالی که به وجود آوردن منتها زندگی ما به این صورت بوده که ما 10 سال اول زندگی واقعا همدیگر دوست داشتیم جوری که زبان زده همه بودیم نمونه بودیم برای همه خب من اشتباه کردم اینو خشت و کج گذاشتم دیوار کج رفت منتها میدونم که اون هم خطایی که کرده گویی که به قول شما مثل کشتن بوده گناه کمی نیست ولی میتونم بفهممش برای همینه که سعی کردم برگردم حتی بعد از اینکه فهمیدم چه بلایی سر من اومده تو اون 6 سال گذشته اون موقع ولی ازش خواستم که به من فرصت بده که بتونم اینو هضم کنم متاسفانه اون فرصت رو من نگرفتم و حوادث یکی بعد از دیگری اتفاق افتاد و ما هی دورتر شدیم بزرگترین چیز من تو زندگی همسر قبلیم بود و دخترم و الان تنها چیزی که مونده دخترمه ولی الان که دخترم رو میبینم بعضی موقع ویکندها من الان هنوز یه استیت دیگه هستم و الان تصمیم دارم برگردم به اون استیت بیشتر ببینمش فقط به خاطر دخترم میبینم که واقعا دلم میسوزه که این زندگی که من دوستش آرزوم بود که براش مهیا بکنم به دست خودم داره از بین میره نمیتونم ببخشید آقای دکتر نازنین
آخه ببینید عزیز حال شما رو من متاسفانه میدونم علت چم این است که با ده ها جان
هیچ کس نمیتونه
نه چرا آخه داستا سب کنید از آخه شما فرضتون اینه متاسفانه به دلیل اینکه من در شهری مثل لس آنجلس زندگی میکنم و اون زمانی که کار روان درمانی میکردم چون وقت داشتم حالا وقت ندارم آدمای سراغ من میامدن که آدمای فهمیده و تحصیل کرده بود آدمای آگاه و باهوش و بسیار متخصص ای خدمتتون از این 15000 نفری که تو اون مدت دادم 5000 نفرشون بهترین مدارک دانشگاهی رو از بهترین دانشگاه‌ها داشتن و در کار خودشون فوق‌العاده بود. این شماره 1. بنابراین آشنام شما ترکیب 2 تا ویژگی روانی دارید که اگر به شما بگم من 500 مورد اینو دیدم باورم کنید 500 مورد حتی همین اواخر یکیش اتفاق افتاد همین اواخر نزدیک صحبت از هفته دارم می‌کنم. شما یه ترکیبی از حالت خفیف منیک دیپرشن رو دارید همراه با یه مرحله شدید خودشیفتگی و این مشخصه روانی یه آدمی است که ذره اگه دلتون میخواد خودتون رو بشناسید مسئله مغز انسانی در آدمای مانند شما 2 گونه مختلف حرکت میکنه یکی از یه طرف پاش رو روی یعنی متوجه واقعیت ولی واقعیت رو سکوی پروازی قرار میده برای تخیلاتش یعنی در حالی که بیش از هر کس دیگه‌ای کمی جوری داره بالبال میزنه اون توی فرودگاه هست و قواعد و قوانین رو میدونه اشکال کار این است که وقتی سرعت گرفت و دور گرفت و از زمین بلند شد حالا میشه هواپیمایی که اصلا توی قواعد دیگری کار میکنه و دیگه هیچ پرپر زدن هیچ آدمی روی زمین مساوی اون نیست نتیجتا روزی که شما میافتید تو مسیر خوشبینی و خوشخیالی شما از یه قسمتی از مغزتون استفاده میکنید و همینجوری اطلاعاتی رو به خودتون میدید و خودتون شستشوی مغزی میدید و خودتون رو به یه سری کارهای قانع میکنید یعنی تمام موانع و محدودیت ها و عیب و ایرادا رو کم اهمیت میکنید میذارید کنار تمام اون جنبه های مثبت رو هم بزرگش میکنید و معلومه که برخی از اوقات این زمینه ظاهرا خوشبینی و مثبت اندیشی ولی واقعا خوش خیالی و خوش هوایی جواب من میده. بنابراین شما در کوتاه مدت یه موفقیت هایی هم میتونید به دست بیارید که تمام آدمایی که تو قمار هستند و استاک مارکت هستند و اینا و یا کارهای دیگه از این قبیل اینا رو تجربه میکنن. اما اشکال کار در اینه که این تیپ متاسفانه متوقف نمیکنه کار رو، نمیسته. اگر فرض بفرمایید که یه دلار گذاشته شده، دو دلار، دو دلار گذاشته شده، چهار دلار، بر نمیگرده از این بعد با یه دلار بازی کنه. حالا چهار دلار میذاره به امید هشت، هشت هم اگر بیاره میذاره 16، 16 میذاره 32. کافیست تو این مسیر 32، 64، 128، 256 یه جا اشتباه کنه همه چی میشه صفر. اما تو این مدت از خودش و زندگیش چیز دیگه ای ساخته. و بنابراین اشکال کار این آدم ها این است که وقتی که اوج میگیرن حرکت بکنن. امروز میدونید که شما کاملا میتونید برید قسمت مثبت به قول معروف به نوعی ذهنتون و بگردید دلایل خوبی یه چیز رو پیدا کنید و بیارید و بعد دلایل منفی رو اصلا نادیده بگیرید، در حالی که بعدن آنچه که کمک میکنه دلایل مثبت و منفی است. چرا من درباره این ویدیو یا فیلم سیکرت اینقدر حساس شدم؟ برای اینکه متاسفانه از 100 تا آدمی که به این حرفا گوش میدن 90 تاش آنچنان زمین میخورن، ای تو بیزینس داغون میشن، یعنی وایپ اوت. اگر تو ازدواج و انتخاب همسر میرن یه ازدواج الکی وحشتناک میکنن، اگر توی کارهاییست که باید مثلا دست به اقداماتی بزنن خطر و ریسکایی رو انتخاب میکنن و میدونید تمام این سیستما و سازمانا میان اون یه نفری رو که وسط 100 نفر تونسته برنده بشه نشون میدن، اون 99 نفری رو که تو قبرستان و گورستان و زندان و تیمارستان هستن رو نشون نمیدن که چه شده. اشکال کار نیست که دنیا ابداً میانبری نداره، ابداً میانبری نداره. روزی که من از لس آنجلس بخوام برم سن دیگو باید حرکت کنم. یعنی شما سیستمی رو که شما راه انداختید سیستمی بوده که آمدید سر استاک مارکت، بعد از اونجا فکر کردید که با هر باختی مثل این که استاک مارکت به شما بدهکار پولتون رو میده، بعد دیدید اونجا نمیشه یا محدودیت ها و موانعی به دلیل آسیبای خود رفتید توی قمار، فکر کردید نه میرید پولاتون پس میگیرید، مثل که یک کسی صاحب پول شما اونجا نشسته منتظره شما برید پولتون رو مطالبه کنید. بعد آمدید با خوشخیالی همسر رو نادیده گرفتید، اون آدم رو توی شرایط و وضعیتی قرار دید، نه اینکه اینا دلیل میشه ایشون همچه اشتباهاتی بکنن، ایشون رو انداختید توی چاه دیگه، ایشون هم بین شما بوده از یه جهاتی، بعدم بعد از جدایی از شما حالا بگذاریم از اون رابطه ای داشته که خراب بوده، پاشتن رفتن اصلا یه مردی رو که به گفته شما نمیدونم با چرب زبونی و شیرین زبونی گول خوردن، چون ایشون دلشون می‌خواد یکی گولشون بزنه، عین شما که دلتون می‌خواد گول خوردن اومدن. شما بعدن اومدید تو اون ماجرا درست شده و بعدم با اینکه یه کاری پیدا کردید که معلومه بعد از اون همه ضربه ها کار مهم بوده، پاشتید رفتید رفتید اون آدم از این فرصت استفاده کردید، همسر سابق شما دو مرتبه شده یه بچه گول خورد، بعدم شما بعد از که این ماجرا رو دید پاشتید رفتید یه زن گرفتید اومدید، حالا اومدید صحبت از عشق می‌کنید، همسر شما اون همسر نیست، اون آدم نیست، اون زندگی تموم شده، اون خانه شنی که شما کنار دریا ساخته بودید اون آمده و آب اون رو برده. این توهم و تصور که اون یا هست یا میشه دوباره درستش کرد با واقعیت ها نمیخونه. علاوه شما یه تعهد دارید، شما پشتید رفتید یه زن گرفتید، یه نفری رو در سن 37 سالگی ورشید اردید اینجا زن خودتون گرید، با خودتون الان همسر دارید، شما در حالی که همسر دارید به بهانه دختر یا همسر سابقتون راجع به عشق صحبت، کدام عشق؟ اصلا عشقی وجود نداشته. ببخشید منو، یه آدمی که گرفتار منیک دیپرشنه حالات احساسی و عاطفی خودش رو وقتی که توی اون حالت شیدایی عشق میگیره، اینقدر دنیا همه چیزش رنگی و خوب میشه که فکر کنه عاشقه، وقتی هم که میفته پایین از پا در میاد، حالت خودشیفتگی هم سبب میشه، من هر چه دلم خواست اینقدر بزرگش میکنم که به خاطر بزرگ کردن اون خودم رو مهم بکنم. اون چیزی که میخوام خدمتتون عرض کنم این است که اصلا این زندگی تموم شده است، اون رابطه تموم شده است، داستانی که شما حالا در سنی حرفتون این است که زبان زد دور سامونی، خب شما هر دوتا رول بازی میکردید، چه زندگی؟ اینقدر این زندگی بوده که هر دوتاتون مخفیانه از یه جای داشتید میرفتید، شما در مسیر یه خودتباهی بودید، همسرتون یه جور دیگه خودتباهی، شما از این ور توی بازی و در حالی که کار نمیکردید ایشون کار میکرده پولا رو رفتید یه جوری به هوای این که بتونید از اون جلو بیفتی تو به نوعی امتیاز پیدا کنید برباد دادید، همسر شما حتی خیانت کرد، بعد از اونم رفته خب جدا شده که دیگه این زندگی ادامه نداره، شما اومدید بیرون از این، ایشون رفته شوهر کرده، رفته مرد از ایران برداشته آورده به عنوان شوهر. اون مرد هم همچی کسی است که شما توصیف میکنید، فرض بر این که این اطلاعات درست است اگر چنین است. بعد شما اومدید تو اینو به هم زدید، بعد دو مرتبه همینقدر که رفتید ایشون باز دو مرتبه به اون آدم برگشته، بعد حالا شما میخواهید در سن 17 سالگی برید کانون خانواده برای دخترتون درست کنید. دختر شما با این همه بلایایی که سرش اومده که مادرش تو اون وضعیت بوده و پدرش تو اون شرایط بوده و یه مردی تو زندگی پدرش اینجوری مادرش اینجوری پیدا شده، یه زنی اونجوری تو زندگی پدرش پیدا شده، حالا فکر کنید اون اگر یه دختر سالم باشه منتظر شماست که بیاد مثلا کانون گرم درست کنه کنار آتش خونه شما دو نفر بشینه. اون اگر یه ذره دختر باهوشی باشه خودش رو از این گلولایی که به تمام سر و صورتش ریخته با یک دوشی که میگیره آزاد میکنه، یه لباس میموشه میره با دوستاش و با یه گروه دیگه ای زندگی میکنه. شما رو هم به عنوان پدر و مادر دوست داره، هفته یه دفعه دو دفعه بهتون تلفنی میکنه، سری میذاره ازتون خبر داره، میره زندگی خودشو میکنه. اگر آمد و نشست کنار شما دوتا معلومه که دست و پاشو قطع کردید و بریدید. بنابراین خانه دیگه خبری نیست. یه روزی یه دوران کریتیکال پریودی هست، یه دوران حساس و مهمی است که من شما باید مواظبش باشیم. بچه دو سالگی مادر و پدر میخواد، 6 سالگی میخواد، 10 سالگی میخواد، بچه 17 سالگی که حالا نیازمند پدر مادر نیست. نه اینکه ای پدر مادر باشه بده، پدر مادر خوبه، ولی مشروط برای که خوب باشه و بهش آسیب نزده باشن. او به چه چیز شما میتونه اطمینان کنه؟ شما چجوری میتونید آنچه که تو زندگی همسرتون اتفاق افتاده رو همسر سابقتون نادیده بگیری؟ شما چطوری میتونید به دخترتون یه توضیح بدید که من به خاطر عشق تو رفتم یه زنی رو گرفتم اونو ولش کردم، یا به خاطر عشق مامانت آمدم یه زنی رو گرفتم ول کردم، مادری که وقتی من باش بودم با یه کسی دیگه بوده بعد رفته شوهر کرده بعد از اون زندگی اومده بیرون، من یه ذره رفتم دوباره اون آدمو برگردونده. من اصلا نمیفهمم شما دنبال ساختن چه چیزی هستید. اینکه شما بهتون برخورده ضرب خوری تو میتونم بفهمم، اینکه شما وقتی داون میشید و پایین میافتید فکر میکنید که دو مرتبه یه روزنه هست برای که اون ایام خوش میاد، متوجه میشم، ولی هیچ کدوم از اینا واقع بینانه نیست. یعنی یه ذره نگاه کنید که مغز شما، به این عرض من توجه کنید، مغز شما به گونه‌ای کار میکنه که واقعیت رو آنگونه که شما دلتون میخواد یا فکر میکنید میافتید به مسیر همینجوری میبره و میبره و شما اون رو واقعیت رو جدی میگیرید. الان شما اومدید از یه چنین رابطه‌ای که به نظر من تموم شده، یه آدمی است مرده، شما آدمی است که مرده رو می‌خواید بردارید برید امشب توی مجلس رقص باش برقصی. مثلا تعجب می‌کنه اون رابطه تموم شده است، اون زندگی تموم شده است، شما یه چیز خوبی رو آنچنان بد و خراب کردید، به بدترین صورت‌های ممکن هم خراب کردید. بعد شما تازه به خودتون اجازه دادید به خاطر همون ویژگی روانیتون که برید یه دختری رو که 37 سالشه تو ایران گرفته نشسته، امید داره برای زندگی، این همه صبر کرد یه همسر پیدا کنه، همسر پیدا کرده برش دوردید امریکا، حالا برمیگردید بهش میگید من یه کسی دیگر رو دوست دارم، میخوام برم یه زندگی دیگر رو تشکیل بدم. بر سر اون چه میاد؟ خب مسئولیت اخلاقی انسانی شما کجاست؟ عشقی در کار نیست عزیز. نه شما عاشق این همسرتون بودید، نه اصلا زندگی خوبی داشتید، دو تا آدم بودید با تخیلاتتون به نظر من بچه بازی میکردید و وقتی که تجربه جدی آمده معلوم شده به هم ریختید. علاوه شما تو اون 10 سال خوب یه دونه بچه آوردید. چرا؟ برای که معلوم شرایط و مسائل دیگری رو هم داشتی. و بعدم وقتی که من میرم و بعدن تصادف میکنم میان میبینن من مستم، خب معلوم میشه اون 5 کیلومتر و 5 مایلی هم که درست رانندگی کردم تصادفی بوده، من مست بودم، فقط باید منتظر میشدم تا تصادف بکنم. بنابراین به نظر من اگر پرسشتون از من اینه که من این زندگی رو به هم بزنم، من نمیدونم با همسرتون چه رابطه ای دارید، این با این زندگی رو به هم بزنم، برگردم سراغ همسر سابقم به بهانه که میخوام برای دخترم یه زندگی درست کنم، دختر شما اگر همچنان منتظر این است که اون پدر و مادری که شما توصیف فرمودید زندگی رو براش درست بکنن، او هم زندگی رو باخته. اما اگر شما رو به عنوان پدر و مادر دوست داره و عزیز هستید و باهاتون ارتباط داره و شما رو میفهمه و از آنچه که بر او کردید گذشته و رفته زندگی خودش رو ساخته و کمک گرفته، کارش درسته، و الا بیاد بگیره بشینه که شما دو نفر برگردید دو مرتبه، چه میخواید بکنید؟ شما یه چیزی خراب شده، یه آرزوی برباد رفته، یه بادکنکی ترکیده، یه خانه ماسه‌ای کنار دریا زیر آب رفته، تمام شده رفت، اون گذشته. اگه به من بگید که من با این همسرم یه کاری بکنم 5 سال برم خودم رو بسازم، متوجه مسائل و مشکلاتم بشم، همسر سابقم بره خودشو بسازه، بعد فکر کنیم دو تا آدم تازه ایم، یه جایی به هم برخورد کردیم، به دلیل اون سابقه با هم آشناییم، به درد هم میخوریم که کاملا من تردید دارم، بعد و الا اینا یه بازیای رفت و آمدی است که انقدر میری تو میای تو هر دو همدیگر از با در میاری.
این منیک شیدایی که میفرمایید رو چجوری دکتر میشه حل کرد؟
روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم با هم صحبتتون رو داریم. چند رجمن بعد از چند پیام بابا باشید.
شنونده عزیز، من طناز فتی صمیمانه توصیه میکنم دیگه منتظر دیلیوری آب به منزل خود نباشید. دیگه احتیاجی به خرید آب از فروشگاه ها و حمل بطری های سنگین به منزل و ابتلا به کمردرد نیست. آب سالم، گوارا، تمیز، زلال و همیشه در دسترس. ریورس سموزر درینکینگ واتر. با خرید یک دستگاه تصفیه آب ساخت آمریکا از شرکت آبا پیور به مبلغ $299 اون رو مجانا زیر سینک آشپزخونه شما نصب و با لایف تایم گارانتی برای همیشه شما رو از نگرانی نداشتن آب سالم آسوده میکنه. منم این دستگاه رو خریدم و اون رو مجانا زیر سینک آشپزخونه نصب کردن و از گواراترین و سالمترین آب بهره میگیرم. شما هم با تماس با تلفن رایگان 877-850-7873 و نصب یک دستگاه راحتی خیال خود را فراهم کنید.
ما زیبایی، پاکیزگی، ابهت و طراوت قله رفیع تشار را به فروشگاه‌های تشار وستوود و شعبه جدید آن در ونتورا بلوار در شهر شرمنوکس آورده‌ایم تا با ارائه مرغوب‌ترین و تازه‌ترین محصولات غذایی هم از گوشت، مرغ، ماهی و سبزیجات، لبنیات و غذاهای خوشمزه خانگی نیازهای روزانه شما را به بهترین صورت تأمین کنیم. تشار در وستوود 310-441-1041، تشار در شرمنوکس 818-784-2727.
آیا فرزند شما به خاطر ADHD یا عدم توجه و تمرکز در مدرسه و یا خود شما در کار و تصمیم گیری به مشکل برخورده اید؟ آیا در عمق افسردگی، وسواس و استراب زندگی خود و خانواده را مختل کرده اید؟ من دکتر هوشنگ پاکدامن و همکاران مجرب از طریق نورو فیدبک و روان درمانی بدون مصرف دارو و عوارض جانبی شما را یاری می‌دهیم. انسینو، برنتوود و گلندل با قبول اکثر بیمه‌ها. 818-817-8737-310-481-2260.
تحولی عظیم در ارائه غذاهای ایرانی با محصولات غذایی آسان. غذاهای آماده برای مصرف آسان. خورش قرمه سبزی بدون گوشت آسان. آش رشته آسان. آش شله قلمکار آسان. آش جو آسان. و شله زرد آسان. کوچی را باز کنید، گرم نمایید، تزیین نمایید و نوش جان فرمایید. غذاهای آماده برای مصرف آسان، بدون کلسترول، کم چربی و بدون پرزرواتیو. غذاهای آماده برای مصرف آسان، پخت و پز آسان با محصولات آسان.
رادیو 670 AM KIRN به یک نویسنده تبلیغات به طور تمام وقت نیاز دارد. هیته این کار به شخص اجازه می دهد تا در زمینه نگارش، تهیه و خلق آگهی های تجاری مشغول به کار شود. شخص واجد شرایط باید کاملا به زبانهای فارسی و انگلیسی مسلط بوده تا بتواند تبلیغات انگلیسی را به فارسی و بالعکس ترجمه کند. تلفن، فکس و یا ایمیل برای ارسال سوابق تحصیلی و شغلی متقاضیان قابل پذیرش نیست. لطفاً سوابق و درخواست خود را به نشانی Human Resources 3301 Barham Boulevard, Los Angeles, California 90068 ارسال دارید. رادیو ایران در امور استخدامی هیچ نوع تبعیضی قائل نیست.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها از 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
جناب دکتر، فرمودید برای منیک شیدایی، من میخواستم یه مقدار راهنمایی بفرمایید.
ببینید داستان منیک شیدایی، ببینید منیک یا حالت شیدایی و سرخوشی همراه با دیپریشن، در مرحله منیک که شما برخی از وقت اونجا قرار میگید که تو صحبتاتون کمی از کاراتون پیداست، یه مرحله خوشبینیه. همه چیز روشنه، همه چیز خوبه، همه چیز ممکنه، همه چیز شدنی است. من میتونم، من توان دارم. معمولا پر انرژی هستید، خواب کمی احتیاج دارید، فعال هستید، سازنده اید، مهربونید، دوست داشتنی هستید. همه اینا دست به دست هم میده و بنابراین انسان فکر میکنه که از من یک کسی دیگه ای ساختن و در حقیقت همونطور که گفتم میره تو آسمون با سرعت زیاد میره. اما اشکال کار اینه که این آدما بنزینشون تموم میشه، نتیجتا بدن با سقوط و کرش همراه هست. وقتی میافتن پایین، حالا همه چیز، تمام
نور آسمان و زمین همه از میان میره، جهان تاریک میشه و گرفتاری است. موارد شدیدش اصولا احتیاج به دارو داره و بدون دارو این سیستم رو نمیشه کنترل کرد، برای که این مغز بی خودی میفته روی یه جنبه مثبتی که همه چیز رو از اون دید مثبت نگاه کنه. این درست مثل اینه که در ایالات متحده امریکا 30% بچه ها و جوان ها چاقی خطرناک دارن، یعنی چاقی که 10 سال 20 سال از عمرشون کم کنه یا میکشتشون. 30-40% مردم امریکا استعداد و ظرفیت چاقی دارن. بنابراین شما یه جمعیت 70% در خطر داری. در مقابل 2% 1-2% مردم مشکل کم وزنی یا مشکل وزن کم داره. حالا شما فکر کنید در امریکا بیان صبح تا غروب مردم بگن عمل طبیعی است، قانونش هم کشف کردن، انسان یه موجود نیازمندی است به غذا، غذا اصلا انرژی، با انسان با غذا زندگی میکنه، هستی میبخشه. هی صبح تا غروب مردم میگن بخورید 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 بخورید. هر وقت هم بهشون استدلال کردید که آخه این چه پیامی است، برگردن میگن اونایی که نمیخورن رو نگاه کنید. این درست مثل همین داستانی است که الان تو این فیلمایی که مثل گفتم که به زودی سی دی صحبتی رو که داشتم امیدوارم بتونم بیرون بدم که دوستان بشنون، هنوزم چون درباره شرف است، یه ده باورشون شده که اگر ما بگیریم بشینیم و بخوایم و امیدوار باشیم و خوشبین باشیم کارا شدنی است. هرگز چنین نیست. جهان یه واقعیتی داره که باید کارشو درست بکنی. بله، خوشبین و مثبت بودن ذهن رو آماده میکنه اگر به اندازه باشه که واقعیات رو ببینید، موانع رو ببینید، برنامه ریزی کنید، طرح داشته باشید، کارا رو انجام بدید، شرایط رو مناسب کنید، موافقت ها رو بدونید، مخالفت ها رو بدونید. اگر اوضاع درست باشه شما به هدفتون برسید، مثل هر کار دیگه که تو همه جا داره اتفاق میفته. اما اگر من آمدم افتادم توی خط حالت های شیدایی و سرخوشی که دادما بر اساس این حرفا و این به نظر من واقعا پرت و پلاها گرفتارش میشن، تصورشون بر این است که دنیا اینجوری کار میکنه و بنابراین میرن و چون مغز آمادگی داره برای که اینجوری فکر کنه. چرا که نه؟ چرا من فکر نکنم همه چی خوبه، همه چیز زیباست، همه چیز عالیه، همه چیز فوق‌العاده است و بره؟ وقتی یه همچین تصور تفکری رو داشت یا بعدم نشونش دادن که طبیعت به صورت بدون کوشش افورتلسی حرکت بکنی که اصلا چنین نیست، مثل که آدم هواپیما رو تو هوا ببینه فکر کنه همینجوری داره میره، درخت رو همینجوری سبز میشه، یعنی دیگه سفسطه و مغلطه هم حدی داره، وقتی همچین تصورات داشت زمین میخوره. به همین جهت است که ما توی این اتومبیلا در حالی که موتور میذاریم یه ترمز هم میذاریم، فرمون هم میذاریم، یه اصولی هم رعایت میکنیم. آدمی که گرفتار شیدایی یا سرخوشی میشه متوجه نیست که این اتومبیل رو نمیشه هر وقت دلش خواست نگه داره و متوجه نمیشه هر جا لازم شد فرمون بده و متوجه نیست که بدون ترمز نمیتونه زندگی کنه. اینا اون چیزیست که باید بدونید و این کار برخی از اوقات مغزهایی هستن که کاملا افتادن تو این مسیر، یعنی وقتی تو این مسیر قرار میگیرن فقط خبرهای خوب و خوش رو میارن. به همجرد است که بنده تو کار ازدواج عرضم این است که اگر رفتید از یه پسر و دختری خوشتون آمد بلافاصله بیستید و ببینید چه چیزای بدی اگر تو این آدم باشه شما نمیتونید باهاش زندگی کنید و ببینید آیا اونا هست یا نیست. برخی از اوقات تحقیق کنید حتی با وسواس. خوشبختانه در مسیر عشق 2 دفعه مطالعات علمی نشون میده فرد از عشق میاد بیرون برای که بتونه بازشناسی کنه، مطمئن بشه انتخاب درسته. اما اگر شما آدم شیدا و سرخوشی هستید ابدا چنین نمی‌کنید. شما میرید تا بنزینتون تموم بشه، میرید تا پشت فرمون خوابتون ببره و اون گرفتاری است. به همین جهت است که احتیاج به اینه که اون قسمت از مغز به نوعی در اختیار کنترل گرفته بشه. اجازه اون همه فعالیت به مغز نده، به مغز همین جوری بی خودی خبر خوش نده. شما که تو استاک مارکت بودید هی استاک مارکت رو با اونایی که رفتن جلو نگاه نکنه، جمع رو نگاه کنه که تو 40 سال 50 سال متوسط مثلا رشد بوده 8%. بنابراین من در یه سال $100 رو میتونم بکنم $108. اینو نمیشه کرد $180، اینو نمیشه کرد $800. نه اینکه اون اتفاق نمیفته، میفته، ولی 1% 1 در 1000، اونم در یه شرایط خاصه یا با آگاهی یا با تصادف. اما این که من بشنم از این طریق بخوام زندگی کنم شدنی نیست. اینا اون واقعیت
همینی که میفرمایید راجع به این ازدواج دوم
هم دقیقاً شما همین کاری کردید. شما الان تو ازدواج اول دوم تو همین کاری کردید. اولی هم همینه. شما نمیتونید تنها باشی، یادایی مثل شما احتیاج داره و بعدم دلش میخواد مورد توجه باشه، مورد ستایش باشه، میخواد یه کاری بکنه، میخواد یه نمایشی بده، میخواد یه جوری خودشو ثابت کنه، به اون تواناییاش فکر میکنه. وقتی میفتید رو اون موج مثبتتون شما فکر کنید هر کاری شدنی، شما میتونید اینو درست میکنید، جبران میکنید. گفتم شما اینو برید توی جاهایی که مردم درگیر مثلا همین استاک مارکتن یا قمار، چون استاک مارکت هم یه نوع قمار دولتی است، به یک اعتبار قمار دولتی است، بیاد اینجا و نگاش کنیم این چه خبر هست. چون کاملا میتونید ببینید آدمی که رفته 100 دلار باخته میره میگه حالا میدم 100 دلارم پس بگیرم، بلکه 200 دلارش میگه حالا 200 دلار میخوام پس بگیرم. مثل اینکه مثلا اونها اونجا گرفتن نشستن، قاعده بازی عوض شده به نفع این آدم، در حالی که قاعده بازی همون قاعده بازی بازنده است. ولی روزی که من نخوام به این موضوع نگاه کنم، میرم سراغ اون احتمال. اون احتمالی که احتمالش هست، ولی احتمال در صدا همیشه مهم هستن. به همین جاست که شرکت بیمه این کارو نمیکنه. شرکت بیمه که نمیاد با خوشبینی نگاه کنه میگه حالا شاید همه اینا 120 سال عمر کردن ما میلیاردر میشیم. شرکت بیمه میاد نگاه میکنه میگه اگر این آدما متوسط عمرشون 61 سال بشه ما نه سود داریم نه زیان. اگر شد 63 سال مثلا 5% سوده، شد 68 سال اینه، بعد نگاه میکنیم یه خوشبختانه عمر آدما از 73 به این چه میرسه که 15% سود میکنه با همه موانعی که داره.
تو کلامتون آقای دکتر این داروها مسئله جانبی نداره؟
حتما داره. خب ببینید باز دو مرتبه رفتی تو همون موج. شما ببینید من مریضایی داشتم که گرفتار حالت شیدایی بودن، به من برگشتن گفته من نمیخوام قرص بخورم، برای که میخوام همینجوری تو هوا باشم. معلومه خوش هوای خوبه، ولی آسیباشو نگاه نمیکنه. این درست مثل است که شما بگید من میخوام سوار یه اتومبیل بی ترمز بشم، بعدم همه براتون دست بزنن، چطور ممکنه دست بزنن دورتون جمع بشن؟ تا زمانی هم که تصادف نکردید خیلی خوبه، میاد پایین با افتخار. اما وقتی تصادف کردید کشته شدید چی؟ اون زمانی که تصادف کردید چهار تا رو کشتید چی؟ اشکال کار در این است که یه تیپی مثل شما اون رو دوست نداره، موانع رو دوست نداره، محدودیت رو دوست نداره. به همین جاست که وقتی که کسی مثل پک در کتاب The Roadless Travel، جاده متروک، اولین جمله‌ای که می‌نویسه میگه شرط سلامت روانی این جمله است: Life is difficult. زندگی مشکله. این دوستان ما تو فیلم سیکرت حرف می‌زنن Life is not difficult. ای بابا اصلا من نمیدونم کی تو دنیا غیر از دیفیکالتی تونسته کار بکنه. اصلا اون تمام آدمای موفق دنیا در اثر کار و کوشش به اینجا رسیدن.
یعنی جالب اینجاست که این خانم جدید هم یه مقداری طرفدار همین افرادی که تو فیلم سیکرت مثلا.
خب همین جد است که وقتی حالا طرفدار اون آدم ها نیست، اون فکرها اصلا فکرهای
اون فکرها داره،
اون فکرها است که اولا با شما ازدواج نمیکرد، برای که علائمشو در شما دید، فکر کرد که شما رو درستش میکنه. یه اشکال گرفتاری خانما در این است فکر کنن که این پسر کوچولو رو ما درستش میکنیم، چون این پسر کوچولو اولی که میره با خانما بیرون اینقدر مظلوم و مهربون و مواظب و مراقبه که فکر کنن یه تتیش مامانی پیدا شده و اینو درستش.
مثال پارکینگو که میزنید بارها برای ما اتفاق افتاد که الان فکر بکن یه پارکینگ اینجا خالی
میشه. آخه وحشتناکه. اگر همسرتون اینجوری هستن ایشون از شما حالشون بدتره. آخه یعنی ما انگار دنیا قاعدش این است که خلقت همینجوری منتظر. اگر دید ما فکر کردیم یه جا پارکینگ هست، بلافاصله پارکینگ نیست، اینجا رو میان با ماشین پر میکنن که ما جنش بشیم هست. آخه اصلا خنده داره. شما آمارا رو نگاه کنید که خواهید دید اگر بخواد کسی پارکینگ بسازه به شما میگن شما اینجا 15 تا پارکینگ، اونجا 42 تا پارکینگ میخواید. 42 تا پارکینگ دارید در 7% موارد پرید، در 93% موارد برای همه جا داره. اینا حساب شده است. جهان که اینجوری درست نشده، جهان که با تخیل من ساخته و پرداخته نمیشه. روزی که آدمای
باز ببخشید وقت داره بازم کم میشه، خیلی وقت شما رو گرفتم، یه سال آخر بکنم. من میخوام یه خونه خریداری بکنم و به خاطر که دخترم میخوام این آزادی رو بهش بدم، اگر به قول شما خواست خودش بیاد با من زندگی بکنه. میخوام این خونه رو کنار جایی که خودش هست و دوستاش بیشتر هستن و من نمیخوام دوستاش ازش بگیرم، در کنار محل همسر قبلی من اونجا خریداری بکنم. این اشکالی داره نداره؟
شما مادام هر جا که فکر با این صلاحیتون خانه رو بخرید. اما اگر شما دلتون میخواد که دختر 17 ساله شما بعد از اون ماجرا بیاد خونه پدرش در حالی که پدرش یه زن دیگه داره که جای مادرش نشسته، من نمیدونم چرا باید این کارو بکنه. بله اصلا چرا فکر کنید اون اصلا وقت برای شما داره؟ بچهای امروز برای خودشون هم وقت ندارن، همشون عقب.
یه پای فکر کنم پایگاهی داشته باشه، چون احتمالاً اون ممکنه به خاطر دانشگاه شهرش هم عوض بکنه و حالا توی فاصله نمیدونم 100 کیلومتری اطراف خودش باشه، ولی به هر حال اینجوری که حس بکنه یه پایگاهی همیشه هست.
این که حس بکنه بازه. نه 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 حس میخواد نه پایگاه. شما اگر او خواست براش فراهم کنی، او اگر بخواد و هر وقت هم خواست به هم بزنه، معلوم نیست او بخواد عزیز. باز شما بخواید از طریق جبران بکنید، یعنی به اون نشون میدید من پدر خوبیم، بعد از این طریق رابطتون رو با همسر سابقتون باز یه جوری حفظ کنید، بعدم به اونم چیزا. ببین شما همش در مسیر اثبات خودتونید، دست از این بازی بردارید. یعنی شما هر کاری که خوب و درست و مناسب بکنید، بقیه فکر کنن که شما خیلی مهمید، فکر کنن شما مهم نیستید. شما از این داستان که بخواید برید قهرمان بشید.
نه من برای کسی، نه برای کسی نگفتم، اصلا مهم نیست برام که بقیه چی فکر بکنم، بیشتر به خاطر خود دخترم.
هر وقت دختر شما گفت که لطفاً پدر یه خانه‌ای بخر که نزدیک دانشگاه من بشه که من بیام با شماها زندگی کنم، حتما این کارو بکنید. ولی از 100 تا دختر 99 تاش اینو نمیگه، وقتی به خودش باشه و واقعا بخواید. آخه برای چی بخواد؟ آخه یه هیچ از خودتون پرسیدید که چی؟ آخه به چه دلیل؟ با اون همه ماجرایی که تو زندگی شما بوده، او اصلا وقتی با شما روبرو میشه باید با این گذشته درگیر بشه، او باید اون خاطرات رو به خاطر بیاره، اون دو مرتبه همون صحبت ها و حرف ها از همه حرف ها برای اون معنی داره. بچه ها تو شرایطی که همه چیز خوبه نمیخوان بشینن راجع به گذشته بکنن. بچه های ما بچه های زندگی کن در گذشته نیستن، اینا در حال زندگی میکنن و یه عدهشون متوجه آینده هن. روزی که مثل ما از پادر افتادن هی به گذشته نگاه میکنن و میخوان گذشته رو تصحیح کنن، گذشته که باش دسترسی ندارن. شما هر کاری برای دخترتون که او میخواد بکنید، شما معتقدید او رو دوست دارید، هر کاری که او دوست داره بکنید، حتی اگر کمی شما غلط میدونید، بد میدونید، باش موافق نیستید، ولی این کاری که شما درست میدونید رو اون قرار نیست بکنه. اگر او به شما گفت این کارو بکنید، اصلا هیچ تردیدی نکنید، ازش هم بپرسید که من دخترم میخوام بیام اونجا، میخوام یه جایی بخرم، تو در این باره نظری داری؟ یعنی در گفت پدر هر کار دلت میخواد بکن، معنیش این است که شما
اصلا تعجب بکنید جناب دکتر، ولی من ازدواج دوم قبل از کردن پا بذارم جلو با خود دخترم صحبت کردم و مطرح کردم و اون موافقت کرد. شاید اگه اون نمیکرد.
آخه باز رفتی سراغ یه حرف عجیب و غریبی. خیلی از وقت میگه برو زن بگیر خلاصمون کن. شما چرا یه جور دیگه بهش نگاه نمیکنی؟ برو ول کن این زندگی رو، ول کن منو، ول کن مادر رو، ول کن. یا فکر میکنه اون شاید بیشتر از شما میدونه. یه سوالی به حرفی به شما بزنم، اصلا تعجب نکنه، اونا بیشتر از شما در این باره میدونن، اونا واقع بین ترن، واقع بین ترن، مثلا وقتی که اینقدر چپ و راست بهشون خورده و درب و داغون شدن. بچه ها رو دست کم نگیرید. وقتی به شما میگه با ازدواجت موافقم، یعنی برو زندگی خودتو بکن و بنابراین یک کسی رو پیدا کن که تو باش خوشحال و راحت باشی و دست از زندگی گذشته بردار. گذشته در گذشته، اون چیزی که شما یه روزی داشتید وجود نداره، این مثل دیروزه. شما نمیتونید به نهار دیروزتون یه دونه فرض بفرمایید سبزی اضافه کنید، تموم شد. شما دیروز اگه سبزی نداشتید، پنیر نداشتید، نون و پنیر سبزی نخوردید. تمام دانشمندان دنیا هم جمع بشن، دیروز شما رو نمیتونن با نون سبزی همراه کنن. ازش بگذارید. گذشته، من تیپ شما رو با صحبت دیروزتون باش آشنا شدم، امروزم که آمدید کاملا پیداست. یعنی شما اینقدر تو اون کاتگوری قرار میگیرید که اصلا برعکس وقت نوع کلاسیک، کلاسیک این کارید که شما ترکیب این دو گانه رو دارید که در جامعه ایرانی وسط آقایون فراوونه، مخصوصا میان آقایون. از یه طرف خودشیفتگی، از جانب دیگه حالت منیک دیپرشن. ترکیب اینا، شما بمب ساعتی هستید. به همین جد است که انتخاب تصمیم ها رو بذارید به عهده دیگران. شما تصمیم برای هر چیزی میخواهید بگیرید که مهمه، بذارید که دیگه بگیره، ولی که انتخاب شما انتخاب واقع بینانه است. شما خیلی راحت و راحت هر جا لازمه 10 رو 100 میکنید، هر جا لازمه 101 میکنید، اصلا مشکلی در این زمینه ندارید. دلالتون هم خودتون هم دارید، ولی اگر بعدن به شما 50 دفعه آدم نشون بده واقعیت نشون داد که 100 100 بود و 10 10 هر روز باز مرده، بعدی رو باز میرید سراغ 100ی که 10 و 10ی که 100. و به همین جاست که خطر اونجاست. مسائل جزئی و کم اهمیتی نداره. مسائل مهم زندگی رو حتما با دیگران مشورت کنید، ولی در این بارم زندگی گذشته به نظر من تمام شده است. خودتون رو از اون زندگی بیرون بیارید، دخترتون رو همیشه دارید، با همسرتون دوستانه، همسر سابقتون دوستانه رفتار کنید، مواظب این زندگیتون باشید و الا هر چه دارید باز هم یه بار دیگه جور دیگه از دست میدید. ولی کمک بگیرید. به نظر من احتمال داره که شما دارو بخواید، ولی کار روان درمانی به صورت جدی است. اگه خواستید هم برید نگاه کنید، به زبان انگلیسی کاملا در این باره فراوان مطلب نوشتن. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، براتون آرزوی بهترین ها.
دنیا تشکر آقای دکتر، واقعا ان شاء الله شما نگه داره برای
لطف و محبت. ممنون. سلام. شنگارجمند با امید گفتگو با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند.
همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی‌دهندگان رادیو ایران نیستند.
بهار با بنفشه می آید و نوروز با سمد. بنفشه صیاد با رقصا و طراحی هایش و پرویز صیاد با سمدش.
اسفند و اسفندانه، اسفند خودش می دانه.
فدراسیون یهودیان ایرانی برگزار می کند اجرای پایانی تور نوروزی 2007 در ویرشلی بل تیتر لس آنجلس، پنجشنبه دهم ماه می.
بعد بیارن یا بچه هاشان سرخک بگیرن، میگن دارن ما را چشم میزنن.
چشم میزنن؟ کیا مثلن؟
پنجشنبه دهم ماه می در ویرشلی بل تیتر لس آنجلس. تلفن تماس 323-654-4700 و 818-887-78-78. 323-654-4700 و